بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 10 صفحه 50. وعما قوله آلة قانونية فالآلة ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب من بتوسطه. بحثمون در ذکر غرض منطق بود و گفتیم که ذکر غرض منطق ما رو از ذکر تعریف منطق بی‌نیاز میکنه، به خاطر اینکه از این غرض تعریف هم فهمیده میشه. غرض این چنین ذکر کردیم که عند الانسان آلت قانونیه باشد که مراعاتش مانع از زلالت در فکر شد، آلتی که مراعاتش مانع از زلالت در فکر است. توضیحاتی که درباره این تعریف که در واقع بیان غرض بود لازم بود داده بشه، از این حیث که آیا تعریفیست به لحاظ خود منطق یا تعریفیست به لحاظ غیر بیان شد. همچنین گفته شد که منطق علم است یا علم نیست، اینا توضیح داده شد. در مطلب اول که توضیح می دادیم که گفتیم این تعریف تعریف به لحاظ غیر است، مثالی زدیم که مثال به کوزه زدیم، کوزه رو بعد معنا کردیم به انهو به آن صفیون و خزفی. گفته میشه که در بعضی نسخ به جای صفری صخریه. صفری یعنی مس، صخری یعنی سنگی. اگه سنگی باشه با خزفی مناسب تره، علی حال صفری هم درسته. کوزه یعنی مسی، صفری یعنی مسی، یا صخری یعنی سنگی، یا خزفی یعنی گل پخته. بعد وارد بحث دوم شدیم که منطق علم است یا نیست، اینم توضیح دادیم، ثابت کردیم که علم است. در ضمن مطالبی که می گفتیم معقولات اولا و ثانیه پیش آمدن، اونها رو توضیح دادیم. در توضیح معقولات ثانیه عرض کردم که بین معقولات ثانیه فلسفی و منطقی یک مابل اشتراک است و یک مابل امتیاز. اگر بخوام دقیق تر حرف بزنیم خوبه بگیم بینشون دو مابل اشتراک است و یک مابل امتیاز، که توضیح داده شد منطقه تعیین نشد. مابل اشتراک اول اینه که هر دو عارضن، اینه من در جرسه بداشته تصریح نکردن ولی گفتم هر دو عارضن، این مابل اشتراک اول. مابل اشتراک دوم اینه که عروض هر دو در ذهنه، و مابل امتیازشون هم اینه که در معقولات فلسفی معروض به این معقولات، در معقولات ثانی فلسفی معروض به این معقولات متصف می شود در خارج، و در معقولات ثانی منطقی معروض به معقولات متصف می شود در ذهن، که اینا دیگه بقیهش گفته شده بود. حالا بعد از اینکه این مسائل توضیح داده شدن، به اون بقیه ی قیود تعریف که آلت قانونیه تا آخر بود میپردازیم. ابتدا آلت قانونیه معنا میشود و بعدن توضیح داده میشه که چرا کلمه مراعاتها آمد. نگفتیم خود منطق عاصم است و مانع از اشتباهه، گفتیم مراعاتش عاصم و مانع از اشتباهه، چرا قید مراعاتها را آوردیم. بعد در آخر هم زلالت در فکری رو که منطق من میکنه توضیح میدیم، خود زلالت رو توضیح میدیم. این سه مطلب از تعریف منطق باقی مونده. آلت قانونیه رو آلت رو معنا میکنند، می‌فهمم که آلت یعنی هر چیزی که فاعل اگر بخواهد در منفعل قریبش اثر کند اون چیز رو به بساطت میگیرد مآلت مینامی. آلت چیزیست که فاعل در وقت تأثیر کردن در منفعل قریبش او را وسیله قرار میدهد. البته بعضی فاعل ها بدون وسیله در منفعل قریبشون تأثیر میکنن، خب در اینجا آلتی وجود نداره. اما بعضی فاعل ها وقتی میخوان تأثیر بکنن، بعضی از فاعل ها وقتی میخوان تأثیر بکنن به توسط واسطه تأثیر میکنن. در این صورت آلتی در وجود هست که واسطه بین فاعل و منفعل شده. مثلا فرض کنیم که نفس اگر بخواد تعقل کنه، تعقل امریست که از نفس صادر میشه، یعنی کار قریب نفسه. نفس در این کارش احتیاجی به واسطه نداره، آلتی نمیخواد، مستقیم تعقل میکنه. البته خود تعقل، مقدمات تعقل رو عرض نمی کنه. مقدمات تعقل احساس است، تخیل است، تجرید است، بعدن تعقله. این مقدمات ممکنه واسطه بخواد و واسطه هم میخواد، اما خود تعقل، نفس تعقل، یعنی همون روشن شدن نفس به توسط نور علم، اون احتیاجی به واسطه نداره. نفس وقتی میخواد تعقل بکند واسطه نمیخواد. تعقل کار نفسه، کار البته به معنای عام میشه، چون هم فعل هم انفعال هر دو رو ما میتونیم کار بگیم. معنای عام یعنی معنی که هم شامل فعل بشه هم شامل انفعال بشه، چون نفس در وقت تعقل منفعل میشه، کاری صادر نمی کنه، فقط انفعاله. منتها ما انفعال رو در این موضع فعل مینامیم به خاطر اینکه فعل رو عام میگیریم. خب حالا اگر نفس بخواد فعلی رو انجام بده که عبارت از تعقل، آلت نمیخواد. اما اگر همین نفس بخواد احساس کنه، تخیل کنه، یا مثلا غذایی رو هضم کنه، یا حرارتی در بدن ایجاد کنه، تمام این احتیاج به آلت داره. نفس فاعله، منفعلش فرض کنید بدنه، اما به وسیله یه آلت این کار رو انجام میده که قوه باسر است یا قوای دیگر است، که اینها میشن آلت. پس هر چیزی که واسطه شود و بتواند فعل فاعل رو به منفعل قریبش برساند واسطه نامیده می شود. این معنای واسطه. بعد قانون رو هم معنا می کنند تا مجموع بله چرا قید قریب میاریم؟ خوب سوالیه، من با توضیح می دادم، غافل شدم، زد شدم. چرا قید قریب میاریم؟ میگیم در منفعل قریبش ما همه منفعل واجب تعالی هستیم، اما منفعل بعیدیم، یعنی خدا در ما تأثیر میذاره اما تأثیرش مستقیم نیست، تأثیرش با وسائط فیضه. وسائط فیض آلت نمیگن، با این که واسطه هم بین فاعل و منفعل، ولی واسطه بین فاعل بعید و منفعل بعید هم، نه واسطه بین فاعل قریب و منفعل قریب. یعنی واسطه هم بین فاعل بعید، نه واسطه هم بین فاعل مباشر. اگر واسطه شو بین فاعل مباشر اسمش میذاریم آلت، اما اونی که واسطه میشه بین فاعل بعید اون اسمش آلت نیست، اون اسمش واسطه است، یعنی خودش منزله علته. این موجودات عقلی یا موجودات نفسی که فیض رو از واجب تعالی میگیرن و به ما که موجودات مادی هم میرسونن، اینا وسائط در فیضن، آلات نیستن، واسطن، یعنی خودشون علتن که به اذن اون بالایی کار همون بالایی رو دارن انجام میدن. همون کاری که بالایی میخواد انجام بده این واسطه ها به اذن او انجام میدن. اینا رو ما اصطلاحاً آلت نمیگیم، ولی واسطه هستن، ولی آلت نیستن. فاصله میشوند بین فاعل و بعید و منفعلش، اینا آلت نیستن. اما اگه یه فاعل مباشر بود، خودش داره کار انجام میده، اون وقت بین خودش و کارش یه واسطه ای میگیره، اون واسطه رو آلت میذاریم، اسمش آلت میذاریم. مثل این مثالی که الان عرض کردم که نفس خودش داره کار انجام میده، منتها با ابزار انجام میده، این ابزار رو ما آلات میگیم. اما وقتی فاعلی که میخواد کار انجام بده فاعل بعیده، کار رو به واسطه واگذار میکنه و میگه تو واسطه مباشره کار بشو، اون واسطه خودش یه فاعل میشه دیگه، آلت نمیشه. یعنی همون فعلی رو که اون فاعل بعید میخواد انجام بده، این فاعل قریب داره انجام میده، منتها به اذن اون بالایی، به اذن اون فاعل بعید. و آلت اونیست که فقط واسطه در کار میشه، خودش فاعل نباشه، اما وسائط بین فاعل بعید و منفعل خودشون فاعلن، چون خودشون فاعلن دیگه آلت نامیده نمیشه. پس اون چه قید قریب رو میاریم به این مناسبته که فاعل بعید خارج بشه، زیرا واسطه بین فاعل بعید و منفعل آلت نیست، بلکه فقط واسطه است. بعد از اینکه آلت توضیح داده شد، قانون رو هم توضیح میدم تا مجموع آلت قانونی روشن بشه. توضیح قانون اینه که کلمه سرومی الاصل و بعضی ها گفتن سوریانی الاصل علی حال بالاخره عربی نیست، به معناش قاعده کلی است. صورت کلیهی که دارای مصادیقی است که احکام و مصادیق از همین صورت کلیه شناخته می شود، قانون نامیده می شه. پس قانون اصطلاحاً عبارت از صورت کلیه است که دارای مصادیقی است و این مصادیق تحت اون قانون مندرجند و اون قانون مطابق است با این مصادیق، مجموعه مصادیق هم مطابقن با اون قانون. اینو ما میگیم قانون. پس قانون یعنی یه قاعده کلیه که صاحب افراد و مصادیق. مجموعه آلت قانونی روشن شد، یعنی منطق آلتیست که فاعل قریب را که واسطه می شود تا فاعل قریب به منفعلش برسد. فاعل قریب نفس انسانیست، منفعلش فکرشه. منطق واعث می شه که این فاعل که نفس ناطق انسان است به منفعلش که فکر است بدون خطا برسد. پس آلت است، قانونی هم هست، زیرا که همه منطق رو شما ملاحظه کنید تمام مسائلش قواعد کلی هست، قواعد کلی که دارای مصادیق هست و ما از مصادیق اینها استفاده می کنیم برای اینکه فکر صحیحی رو به وجود بیاریم. پس فرضی کردید که منطق آلت هست، زیرا که بین فاعل قریب که نفس هست و منفعل که فکر از واسطه می شود و این فکر رو اصلاح می کنه، فکر رو صحیح می کنه، و قانونی هم هست به خاطر این که همه مسائلش قواعد کلی هست. صورت و معنا هر دو، صورت و معنا هر دو عبارتند از مدرک به توسط قوه عاقله. اگر صورت کلیه باشه یا معنا کلیه باشه به توسط قوه عاقله ادراک میشه، اما صورت جزئیه و معنای جزئیه، صورت جزئیه به وسیله خاصه، خاصه ظاهره ادراک میشه و بعد که وارد خاصه باطنه میشه در متخیله تمام میشه. این دیگه بعد از متخیله قوای خاصه باطنه به صورت کاری نداره. بعد واهمه است که معنای جزئی رو درک میکنه. پس صور جزئیه رو مثل مثلا صورت زید و اینو قوه احساس درک میکنه، احساس ظاهری و بعضی از قوای احساس باطنی. اما معنای جزئی رو مثل محبت این مادر به این فرزند رو واهمه درک میکنه. محبت یه معنای کلیه، اون عاقله درک میکنه. محبت مادر به فرزندم یه معنای کلیه ولو اضافه شده، ولی با این اضافه از کلیت در نیامده، یه مقدار زیاد شده، از اون وسعتی که محبت داشته کاسته شده، بالاخره شده محبت مادر به فرزند و صدق دیگر شامل نمیشه، ولی در این حال هنوز هم کلیه، محبت مادر به فرزند کلیه، بنابراین باز هم به وسیله قوه عاقله درک میشه. اما محبت این مادر به این فرزند که دیگه کاملا جزئیه، این به قوه واهمه درک میکنه. پس معنای جزئی رو و صورت جزئی رو همین قوای مادی درک میکنه، اما معنای کلی و صورت کلی هر دو رو قوه عاقله درک میکنه. در اینجا تعبیر به صورت کلیه به خاطر این است که عاقل مدرکه، چون عاقل مدرکه صورت صورت کلیه است. البته ممکنه شما بفرمایید که معنای کلی هم مدرک عاقله هست، چرا فقط صورت رو گفت؟ کلی بودنش الان جزئی شد که چرا کلی رو گفت، چون جزئی مدرک عاقله نیست. ما با عاقلمون وارد علم منطق میشیم و علم منطق رو به خاطر این که قواعد کلی داره باید از طریق عاقله بفهمیم. قوای حاسه ما منطق رو نمیفهمن، ولی قوای عاقله ما منطق رو میفهمه، چون منطق امر کلیست باید با عاقله واردش بشیم. خب قید کلیتی که در اینجا آورده گفته کل صورت این کلیت درسته، اما چرا تعبیر به صورت کرده تعبیر به معنا نکرده؟ چون قضایای منطقی رو ما میخونیم، درسته با این قضایا به معنا میرسیم، ولی بالاخره اون که ابتدا تصویر میکنیم قضایای کلی است، چه قضایای کلی همشون صورن، ولو اینها مشتمل بر معانی هستند، ولی معنا ابتدا در اختیار عقل قرار نمیگیره. اون صورت کلی در اختیار عقل قرار میگیره، به توسط این صورت کلی معنای کلی به ذهن میاد یا به عقل میاد. پس توجه میکنید که در اینجا هم قید صورتن درسته هم قید کلیتن درسته. باید صورت باشه، قانونی که میگیم باید صورت باشه و همچنین باید کلی باشه که عاقله ما درکش بکنه. معنا رو عرض کردم، اونم هست، منتها اون با واسطه است، چون با واسطه است دیگه نمیاد. ولی هر قانونی صورت کلیه، خود قانون صورت کلیه، ولو این قانون اشاره داره به یه معنای کلی، ولی ما داریم الان خود قانون رو معنا میکنیم، یعنی همون قضایای منطقی رو که قانونا معنا میکنیم، نه اون چیزهایی رو که این قضایا مشیر به اونها هستن که عبارت از معانی هست. معانی رو الان ما معنا نمی کنیم، ما قانون رو عبارت از همون صورتهایی می دونیم که مشیر به معنا هستن. لذا در تفسیر قانون نگفتیم کل معنا کلی، بلکه گفتیم کل صورت کلی. فکر فعل نفسه و اگر هم در اینجا تعبیر به منفعل داره، البته اینجا داره کلی معنا میکنه آلت رو، کاری به بحث ما نداره که نفس و فکر رو ملاحظه کنی، داره کلی معنا میکنه. بنابراین لفظ منفعل اشکالی نداره. اگر بخوام تطبیقش کنیم در مانحنفی که تطبیقش کردیم، فاعل و نفس میدونیم، منفعل رو فکر قرار دادیم ما. حالا برای این که مثلا واقعا انفعال حاصل بشه، اون ابزار فکر رو منفعل میگیریم، که نفس در این ابزار باید تأثیر بذاره. ابزار اون قسمت های مختلف از نفسه که قوایی رو که متفکر هستند به کار محل قوایی هست که متفکر هستند، که این انشالله بعدا توضیح میدیم، قسمت های از مغز رو بعدا توضیح میدیم انشالله. اگر شما فکر رو منفعل ندونید و بفرمایید فکر فعل نفسه، بفرمایید منفعل همون قسمت از مغز است که عهده‌دار فکره، که اون قسمت از مغز رو بعدا تعیین میکنیم انشالله. خب حالا آلتون قانونیه معنا شد. حالا چه معنا شد؟ میخوام ببینیم که این آلتون قانونیه در تعریف چه نقشی داره. بعد از معنا کردنش نقشش رو در تعریف میخوام توضیح بدیم. بفهمن نقش جنس رو داره. البته جنس نیست، چون منطق جنس و فصلش روشن نیست، ولی به منزله جنسه، جای جنس نهاده شده. پس آلتون قانونیه به منزله جنس تعریفه، ما بعد آلتون قانونیه اون قیودی که آمده هند به منزله فصل هند. البته چون قید مرکبه، فصل ما میشه فصل مرکب، چون میدونید فصل بسیط داریم فصل مرکب داریم، اگر چه فصل همیشه بسیطه نمیتونه مرکب باشه، ولی در وقتی که ما میخوام فصلی رو ذکر بکنیم گاهی بسیط ذکر میکنیم گاهی مرکب ذکر میکنیم، چون به اون بسیطش نرسیدیم مرکبش رو میاریم تا این مرکب از این حاکی از این بسیط باشه، که نفس همیشه بسیطه. مثلا گاهی ما اون بسیط رو یافتیم، خب خودش رو ذکر میکنیم. گاهی نیافتیم مرکبی که بتواند حاکی از اون بسیط باشه ذکر میکنیم، که فصل گاهی میشه مرکب گاهی میشه بسیط. به این صورت که عرض میکنم اگرچه همیشه بسیطه، ولی در ذکر ما گاهی مرکب گاهی بسیط. در اینجا فصلی که آوردیم، یعنی فصل نیاوردیم، به منزله فصل آوردیم. در اینجا اون به منزله فصلی که آوردیم مرکبه نه بسیط. خب تمام توضیحات در آلت قانونیه گفته شد، هم این که آلت قانونیه معناش چیست، هم این که نقشش در تعریف چیست. صفحه 10 هستیم، صفحه 50. اما قوله آلت قانونیه فالآلت ما یؤثر الفاعل بتوسطه، این فاعل فاعل ما یؤثر هست، بتوسطه هم متعلق است به یؤثر. آلت چیزیست که فاعل در منفعل قریب به خودش، ضمیر منهو برمیگرده به فاعل، در منفعل خود فاعل، اون منفعلی که قریب به فاعله. هر شد منفعل بعید اگر واسطه داشته باشه، واسطهشو آلت نمیگیم، واسطه در فیض میگیم، که خودش مستقیما فاعله، ولو مستقلا فاعل نیست، ولی مستقیما فاعله. مستقل نیست که اون بالایی باید بشه اجازه فاعلیت بده، ولی مستقیماً فاعله، یعنی آلت نیست، کار داره انجام میده. آلت اون چیزیست که فاعل در منفعل قریب به خودش تأثیر میکند به توسط اون چیز، ضمیر به توسطی به ما برمیگرده که عبارت از آلته. یعنی آلت واسطه کار فاعل است، واسطه کار فاعل، اونم وقتی که فاعل بخواد در منفعل قریبش کاری انجام بده، نه در منفعل بعید. این تفسیر آلت. اما تفسیر قانون، و القانون معربان، یعنی کلمه ایش عربی شده، در اصل عربی نبوده. رومی الاصل، اصل کردن بعضی هم میگن سوریانی الاصل، و بالاخره معرب شده. و هوه یعنی قانون، کل و صورت کلیت که یتعرف منها احکام و جزئیاتها. هر صورت کلی که از این صورت کلی احکام جزئیات همین صورت، یعنی مصادیق این صورت دانسته میشه، المطابقت لها، یعنی جزئیاتی که مطابقن با اون کلی، یا کلی که مطابق است با اون جزئی، یعنی کلی شامل است و جزئیات مندرج. این تعبیر المطابقت لها میخواد اینو بگه که کلی شامل است و جزئیات مندرج. کلی شامل جزئیاته، جزئیات مندرج تحت کلیاته. چرا گفت یتعرف منها، نه گفت یعرف منها؟ یه قانون داریم که کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یعنی هر چی مبنا بیشتر باشه معنا بیشتره. به تعبیر خودمون اگه لفظ بیشتر باشه معنا بیشتره. اگر کلمه حروفش بیشتر بود، با کلمه هم معنایی که حروفش کمتر بود معناش میگه چیه، ولی اون اولی که معناش کلمه حروفش بیشتره معنای شدیدتری رو میفهمونه. کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یعنی بنا اگر بیشتر باشه، لفظ اگر حروف بیشتری بنا شده باشه معنای بیشتری رو افاده میکنه. حتی اگر لفظی با لفظی حروفش مساوی باشه، ولی یکی از این لفظها حروفش قلیل‌تر ادا بشه، باز معنای شدیدتری بفاده میکنه. مثلا قصن با سین به معنی شکستن، قصن با سات هم به معنی شکستن، هیچ کدوم حروفش اضافه نیست، ولی سات قلیل‌تر از سین تلفظ میشه، لذا قصن با سات شکستن استخوان است به طوری که از هم جدا بشه. قصن با سین شکستن است که جدا نمیشه، فقط ترش برمیداره، چون وقتی که با سات نوشته میشه قلیل‌تر تلفظ میشه، معناش هم قلیل‌تر میشه. یعنی شکستگی شدید تری افاده میکنه. پس اگر الفاظ حروفشون بیشتر بود معنی بیشتری افاده میکنن، یا اگر حروفشون مساوی بود تلفظشون شدیدتر بود بازم معنی شدیدتری افاده میکنه. در اینجا یتعرف با یورف هر دو یه معنی داره. یتعرف هم یعنی شناخته میشه، یورف هم یعنی شناخته میشه، اما یتعرف بار اضافه داره به خاطر اینکه حرفش اضافه است. یورف یعنی دانسته بشه، چه همینطوری چه با تأمل، اما یتعرف یعنی شناخته بشه، شناخته بشه با تأمل، دانسته بشه با تأمل. اون سعه یورف رو در یتعرف شما نمیابید. یورف یعنی صورت کلیش که احکام جزئیش یورف، ولو فکرم نکنید. اما یتعرف یعنی نباید فکر بکنید، باید این جزئی رو تحت اون کلی مندرج بکنید تا بعد حکم اون کلی به این جزئی وارد بشه. تأمل لازم داره. ایشون برای این که بفهمونه که اندراج جزئیات تحت صورت کلیه در ذهن ما، نه در خارج، در ذهن ما که به تأمل داره، کلمه یتعرف رو گفته. اگر یورف رو میگفت اون لزوم تأمل رو افاده نمیشن، یتعرف گفته که لزوم تأمل هم افاده بشه. خب حالا این معنای آلت قانونیه بود تموم. والآلت القانونیه عرض عام للمنطق، عرض عام است، جنس نیست. عرض عامه یعنی اختصاص منطق، عارض منطقه، اختصاص منطق نداره. میتونه برای منطق گفته میشه، میتونه برای هر علمی که آلت هست گفته بشه. پس عرض عامه للمنطق. وقت وضع موضع جنس به جای جنس قرار داده شده در تعریف و باقی رسم، تعریف هم عرض کردیم تعریف رسمیه، تعریف حدی نیست، لذا ایشون تعبیر به رسم میکنه. یه باقی رسم یعنی اون ترسم و مراهاتها ان یزل لفی فکره، این باقی خاص و تنبه یعنی خاصه برای منطقه، که این دیگه در باقی علوم عالی نیست. باقی علوم عالی رو میگیم آلتون قانونیه، ولی دیگه نمیگیم تعصم و مراعاتها ان یزل لفیفه، که این تعصم و مراعاتها تا آخر خاصه منطقه، که منطق رو از سائر علوم عالی جدا میکنه. عالیه و علیه و کلاهما آرزان، هم آلت قانونیه آرزه منطقه آرزه آمه، هم باقی رسم عارض منتها خاصه است، یعنی عارض خاصه، عارض خاصه، هر دو عارضن اما عارض بالقیاسن. یعنی اولی که خب آلت معلوم، آلت عارض بالقیاس، چون اصلا آلت بالقیاس علال غیره، بالقیاس علال هست که آلت گفته میشه. منطق رو به لحاظ خودش ما آلت نمیگیم، به لحاظ غیر آلت میگیم. پس آلتون قانونی عارضیست به لحاظ غیر. اون ترسم و مراعاتها انیاز لفیفه که اونم همینطور، اونم آلتیست که به لحاظ غیره، به لحاظ خود منطق نیست. خود منطق رو خودش نگاه کنید ببینید کاری انجام نمیده. وقتی با غیر ملاحظش میکنید ببینید که اسمت ایجاد میکنه، مانع از خطا میشود. یعنی وقتی با فکر ملاحظش میکنید یا با علومی که در اون علوم با فکر ما نتیجه گیری میکنید ملاحظه میکنید، میبینید اسمت در فکر رو ایجاد میکنه. پس اسمت در فکر که فصله یا عرض خاصه، او هم بالقیاس الی غیره، بالقیاس الی نفس نیست. و کلاهما یعنی هم آلت قانونیه هم باقی رفت آرزانند، منتها یکی عارض عامه یکی عارض خاصه، هر دو عارض منطق هم بالقیاس الی غیر المنطق، نه اینکه عارض نفس منطق باشن. عارض نفس منطق هم منتها به شرطی که منطق رو با غیر مقایسه کنید، اگر مقایسه نکنید این عارض رو نداره، نه اون عارض عام داره نه این عارض خاص. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی اصلا سه تا مطلب ما داریم، مطلب دوم الان میخوام وارد بشیم. مطلب بعدی اینه که چرا کلمه مراعاتها در تعریف آمد، نگفتیم منطق آلتیست که خودش عاصم از خطاست، گفتیم مراعاتش عاصم از خطاست، چرا لفظ مراعاتها رو اضافه کردیم؟ جواب روشنه، چون اگر منطقی در خارج وجود داشته باشه و من رعایت و من بلد نباشم، من فکرم از خطا نسون نمیمونه، یا اگر در خارج موجوده و من بلدم ولی رعایت نکردم، یعنی اجرا نکردم قواعد رو، بازم معصوم از خطا نمی شود، فکر معصوم از خطا نمی شود. فقط در صورتی فکر من معصوم از خطا می شود که منطقی باشد و من هم بدانم اون منطق را و علاوه بر این دو تا رعایت هم بکنم، یعنی قواعد را اجرا بکنم در فکر. در اون در چنین حالتی می توانیم بگیم که ما فکرمون معصوم از خطا و معصوم از خطا می شود. پس مراعات منطق فکر را از خطا حفظ می کند، نه اصل وجود منطقی یا یاد گرفتن منطق. و این نما قال تعصم مراعاتها، یعنی کلمه مراعاتها را اضافه کرد. چرا اینو گفت؟ نگفت تعصم، بلکه گفت تعصم مراعاتها، لأن المنطقی قد یجل، گمراه میشه. منطقی هم هست، یعنی منطق بلده، اما گاهی گمراه میشه. اذا لم یرا المنطق، وقتی منطق رو رعایت نکنه، یعنی قواعد منطق رو اجرا نکنه. اگر قواعد منطق رو اجرا نکرد ولو منطقیه، یعنی منطق خوب بلده، ولی بازم به خطا میفته. اما قدیت الله، نه اینکه فکر کنید هرگاه رعایت نکرد حتما به خطا میفته، بلکه قدیت الله، یعنی ضمانتی نداره فکرش، ممکنه خطا کنه ممکنه خطا نکنه. سوال شما رو تکرار میکنم بچه ها، فرمایید که چون منطق در بین مردم به طور فکری موجود بوده و ارسطو و دیگران همین فکریات رو جمع کردن منطق تبیین شده، پس مردم خود به خود چه بخواهن چه نخواهن این منطق فکری رو رعایت میکنن و همه مسئول از خطا مگر کسانی که عمدن بخوان مغالطه کنن. بلا اگر عمدی در کار نباشه، خود به خود مردم مسئول از خطا، زیرا که منطق فکری اونهاست. مثال خوبیه، اما جوابش اینه که مراعات فعل ماست، فعل اختیاری ماست، منطق امر فکریه ولی مراعات میخواد. یعنی اینطور نیست که فطرت دم دست باشه که خود به خود حاصل بشه. مثلا پس این علم به نفس یه امر فکریه، این دم دسته، این احتیاج نداره که من تعمدی داشته باشم، اقدامی داشته باشم، اقدامم نکنم علم به نفس هست. یه مشت فطریات هستن که احتیاج اقدام ندارن، اما یه نوع فطریات هستن که مراعات میخوان، یعنی باید روشون یه اقدامی بشه. حالا اقدام از هر گونه‌ای بخواد باشه، اینجا اقدامی شما لازم داریم مراعاته. مراعات امر اختیاریه، میتونیم انجامش بدیم، میتونیم انجامش ندیم. فعل اختیاری دست ماست، میتونیم انجامش بدیم، میتونیم انجام ندیم. فعل جبری ما نیست که خود به خود حاصل بشه، مراعات فعل اختیاری ماست. اگر انجام دادیم معصوم، فکرمون معصوم از خطا میشه، انجام ندادیم نه. این منافات نداره با اینکه منطق فطریه، منطق فطری هست، قبول داریم در فطرت همه منطق نهاده شده، منتها این فطرت یه حرکت یا پشتش لازمه که ما اسم اون حرکت رو مراعات میزنیم. اگه این حرکت انجام گرفت این فطرت تأثیر گذاره، انجام نگرفت نه، این فطرت نهفته است و ظاهر نشده است. فطرت نهفته کاری انجام نمیده، فطرت ظاهر شده کار انجام میده. پس این لفظ مراعات این استفاده که از کردیم داره. یعنی شما الان سوالت اینطوری بود که جواب باعث جواب شد، جواب من هم داره همین کلام خاطر دو مسئله توضیح بیشتر میده، یعنی کلمه مراعات رو دوباره داره توضیح میده که مراعات باید انجام بگیره، بدون مراعات انجام نمیشه، ولو اون که شخص منطقی باشد یا به قول شما ولو در فطرت همه منطق نهفته باشد. ولی بالاخره تا وقتی که ما اقدامی رو انجام ندیم این منطق نهفته تأثیری نداره.
Thank you.
بله گفتیم منطق صناعت، صناعت هم مهارت میخواد، پس منطقی با یه نوع مهارتی همراهه و مهارت هم مهارت فطریه. تمام اینها بازم رعایت میخواد. فرض کنید یک نجار که مهارت در نجاری داره، بالاخره باید یه اقدامی بکنه. نمیتونه، نمیشه، حتما یه رعایت، یه رعایت ارتکاب. ببینید یه وقتی ما مراعات رو میکنیم، یعنی به قول خودتون رویه داریم، فکر میکنیم، به رحمت میندازیم خودمون رو، با مشقت کاری انجام بدیم، این یه رعایته. ولی این یه رعایتیست که فقط کافیست که من اون قفلت رو پاک کنم، این رعایت حاصل میشه. در منطق چون فطریه باید همین کار رو بکنیم، فقط اون فطرت پاک میشه، همین اندازه. رعایت لازمه، ولی رعایتی که همراه مشقت باشه نه. چون صنعت همونجه که میفرمایید یه نوع مهارته و این مهارت مهارت فطریه، تقریبا حاضره، تقریبا حاضره، نه تحقیقا، چون که تحقیقا حاضر بود احتیاجی به مراعات هم نداشت. تقریبا حاضره، مراعات لازم داره، اما مراعات با مشقت همراه نیست. کسی که این صنعت نداشته باشه، اگه مثلا نجار نباشه بخواد تخت بسازه، ممکنه تخت رو بسازه اما خیلی باز زحمت بکشه، برخلاف نجار که خیلی راحت این تخت رو میزنه چون از مهارتش داره استفاده میکنه. منطقی هم از اگر به خاطر رعایت کنه راحت رعایت میکنه، ولی بالاخره باید رعایت بکنه. همونطور که نجار باید یه اقدامی بکنه تا این صنعتش رو ظاهر کنه. صنعت تو باطن هست، صنعت تو باطن هست. این اگر بخواد ظاهر بشه، چه در صنعت نجاری بشه چه در صنعت منطق باشه، اگر بخواد ظاهر بشه باید یه اقدامی بشه. وقتی کسی که صاحب صنعت، اقدامش هم راه مشقت نیست. کسی که صاحب صنعت نیست، اقدامش هم راه مشقت هست. پس سه جور مطلب درست میکنیم. یکی اینکه این صناعت در ذهن طرف حاضره یا نه، بله حاضر، این هیچ اقدامی نمیخواد. یکی اینکه این صناعت میخواد ظاهر بشه، ظاهر شدنش احتیاج به اقدام داره. اون وقت اگر این صناعت رو انسان داشته باشه بخواد اقدام بکنه، با مشقت همراه نیست. اگر نداشته باشه بخواد اقدام کنه، با مشقت همراه. پس سه جور شد: یکی صناعت نهفته، یکی صنعت ظاهر شده از کسی که این صنعت رو داره، یکی صنعت ظاهر شده از کسی که این صنعت رو نداره. وقت اولی همیشه حاضره چه بخوام چه نخوام، اون صنعت در باطن ما همیشه حاضره. نجار نجاره چه بخواد چه نخواد، منطقی هم منطقی چه بخواد چه نخواد، هیچ اقدامی هم لازم نیست. دومی که میخواد این اظهار کنه، وقت اگه میخواد اظهار کنه دو قسم میشه، یا صاحب صنعت یا نیست. اگه صاحب صنعت، اظهارش آسونه، ولی اظهار لازم داره، یعنی اقدام لازم داره، بدون اقدام نمیتونه اظهار کنه. اگر صاحب صنعت نیست، اقدام لازم داره، اقدام است با مشقت هم راه. گفتیم بعضیش نظریه، بعضیش اولیه. ایشون اشکالشون در اولیات بود و من جواب دادم. بله نه، اینی که ما خودمون توضیح میدیم، یعنی میگیم که ما منطق رو از مردم میگیریم، معناش این نیستش که مردم همه دارن رعایت میکنن، معناش اینه که تو محاورات هست، ما در از محاورات صحیح، از روش های فکر صحیح منطق اخذ میکنیم، یعنی از اونه که رعایت کردن اخذ میکنیم، نه که همه رعایت میکنن. اگه میخواستن همه رعایت بکنن که احتیاجی به این قیود نبود. منطق هست در بین مردم بالفطره، ولی رعایتش در گروهی هست، در گروهی نیست. ما از اون منطق ما از اون رعایت شده منطق رو اخذ کردیم، نه از اصل ارتکاز، از اون رعایت شده منطق رو اخذ کردیم. بله بله، ما منطق رو از کسی از گروه گرفتیم، چیزایی اضافه کردیم، چیزایی که اضافه کردیم اصطلاحات بود، تدوین بود، تدوین مخصوص بود، چیزی از خودمون در نمی‌بردیم، یعنی قاعده ای نداشتیم، قاعده همه در بین مردم بود، ما فقط تدوین کردیم، تنظیم کردیم، شاخ و برگش رو به قول شما گفتیم، مساجد رو ذکر کردیم، فروعاتش رو متفرع کردیم، این هم کارهای ما بود، ولی اصل در بین مردم بود. مطلب سوم، ضلالت در فکر یعنی چی؟ که منطق مانع این ضلالت میشه. میفرمان که ما یک بار در چیزی که سبب ندارد فکر میکنیم، یک بار در چیزی که سبب دارد فکر میکنیم. اونی که سبب نداره در بین خارجیات واجب تعالی است، در بین ذهنیات بدیهیات اینا خبر نداره. البته بدیهیات هم به لحاظ علم واجب میگیم، یعنی سلام علیکم، الواجبات و انتولم، الواجب و علمها، نهج ششم همین کتاب وقتی که ابن سینا میخواد تعبیر از بدیهیات کنه میگه بدیهیات عبارتند از قضایایی که الواجب علمها، یا تصورات یا تصدیقات، الواجب علم که بدیهیات هم واجب هست، واجب تعالی هم واجب هست، منطقه واجب تعالی واجب هست به لحاظ وجودش، اینا واجب هست به لحاظ معلومیت، یعنی معلوم واجب هست که معلوم شوند، معلوم باشند، اون واجب تعالی هم واجب هست که موجود باشند، هر دو واجب هست، هر دو بی سبب هست، هر واجبی بی سبب هست، پس هر دو اینا بی سبب. این یه نوع معلوم که سبب ندارد. قسم دوم معلومی است که سبب داشته باشه و اون عبارت از ممکناته، مثل ماها که سبب داریم، یا نظریات که اونا سبب دارن در خارجیات مثل ماها، در ذهنیت مثل نظریات، این همه داره سبب هست، این ممکناته. پس دو قسم معلوم داریم، یک معلومی که واجب است که گفتیم به دو قسم تقسیم میشه، یک معلومی که ممکن است که اونم باز به دو قسم تقسیم شد، واجب سبب ندارد، ممکن سبب دارد. حالا ضلالت یعنی چی؟ در این دوتا ضلالت یعنی چی؟ ضلالت در اونی که سبب ندارد این است که ما برای سبب دست و پا کنیم و بخواهیم از طریق سبب به او واصل بشیم، میشه ضلالت. میخوام واجب تعالی رو مثلا وجودش رو اثبات کنیم، بریم دنبال سبب، نه اثبات علمی، این سبب میخواد، برهان میخواد، اما بخوام همین وجود خارجی رو که واجب است اثبات کنیم، بریم دنبال سبب، میشه ضلالت. که سبب وجود پیدا کنیم که چه کسی خدا رو موجود کرده، این ضلالت درسته. در بدیهیات هم اگر دنبال سبب وصول و سبب علم رفتیم ضلالته، که بریم دنبال یه سببی بگردیم که این بدیهی رو برای ما معلوم کند، خطا کردیم، این میشه ضلالت رفتیم. پس در واجبات ضلالت به این است که ما دنبال سبب بگردیم و از طریق سبب بخواهیم به اون معلوم برسیم، اما در ممکنه در ممکنات که سبب وجود داره دو راه ضلالت وجود داره، در واقع همون یه راهیست که عرض کردیم، اما در ممکن دو راه ضلالت وجود داره. راه اول اینه که بی سبب بخواهیم به این ممکن برسیم، ممکنی که باید با سبب بهش رسید، ما بخواهیم بی سبب بهش برسیم. راه دوم اینه که تصمیم گرفتیم با سبب بهش برسیم، ولی سبب رو اشتباه گرفتیم، یعنی به جای سبب واقعی یه سبب خیالی رو تعیین کردیم، از طریق اون سبب خیالی میخوام وارد بحث بشیم. در هر دو حال اشتباه شد، چون وقتی که بی سبب بخوام وارد بشیم، چون وقتی که سبب بدلی رو میخوام به جای سبب اصلی بذاریم، در هر دو حال اشتباه شد. پس سه جور اشتباه در برای فکر ما حاصل بشه. یکیش در واجبات، دوتاش در ممکنات. اگر بخوام هر سه اشتباه رو تحت یه جامع ببریم که بشه یک اشتباه، اینطور میگیم زلالت اینه که موصل رو نداشته باشیم، در اختیار نداشته باشیم، موصل الالمطلوب در اختیار نداشته باشیم. یعنی اون وقتی که ما در واجب سبب گرفتیم، این سبب که موصل نیست. در ممکن لا سبب رو قائل شدیم، لا سبب که موصل نیست. یا سبب بدلی گذاشتیم، سبب بدلی که موصل نیست. بالاخره در هر حال موصل رو فاقدیم. پس زلالت این است که موصل الالمطلوب رو نداشته باشیم. وقت موصل الالمطلوب رو نداشته باشیم، اصلا این سقص شد. هر سقص زلالت در فکره. پس زلالت در فکر سقص دارد و منطق ما رو از هر سقص پرهیز می دارد. مراعات منطق. اما قوله ان یزل فی فکرهی، توضیح این عبارت، معنای عبارت روشنه. توضیحش اینه که فزلاله ها هنا، زلال ها هنا یعنی در بحث منطق، در تفسیر منطق زلالت معنی مختلف داره. ها هنا یعنی در تفسیر، در تعریف منطق زلالت به معنای فقدان ما یوصل الی المطلوب. این داره جامع رو ذکر میکنه، همون جامعه بین ستا رو داره ذکر میکنه. نداشتن ما یوصل الی المطلوب میشه زلالت. اون نداشتن چه رسمه؟ و ذالک یعنی نداشتن ما یوصل الی المطلوب یکون به یکی از سقف، اما به اخذ سبب لما لا سبب له. زلالت به این است که، یا نداشتن ما یوصل به این است که اخذ کنیم سبب رو برای معلومی که لا سبب له. لا سبب له یعنی واجب هم تقسیم کردیم به دو قسم، توضیح داده شد، روشن شد. او به فقط اچه در بخصه، و یا نداشتن مایوسل یا به تعبیری دیگه زلالت به این است که نداشته باشیم سبب رو، یک، اخذ غیر سبب مکان سبب کنیم، دو، هر دو فیما لهو سببان، در معلومی که لهو سببان. این فیما لهو سببان متعلق به هر دوست، یعنی متعلق به فقد سبب و متعلق به اخذ غیر سبب مکانه هو است. اینطور معنا میشه، به فقد سبب فیما لهو سببون، به اخذ غیر سبب مکان سبب فیما لهو سببون. در اونجایی که لهو سببون یعنی ممکن هست، که ممکن هم توضیح دادم و دو قسمش کردم، در اونجا زلالت یا به این است که سبب رو نداشته باشیم و بدون سبب بخواییم به این معلوم و ممکن برسیم، یا غیر سبب رو مکانه و یعنی مکان سبب اخذ بکنیم و توقع داشته باشیم از غیر سبب به سبب برسیم. در هر دو حال ما به زلالت افتادیم، یعنی ما یوصل رو فاقد شدیم. خب منطق باعث میشه که ما از این زلالت ها، مراعات منطق باعث میشه که ما از این زلالت ها محفوظ بمونیم. تعریف منطق تموم شد. در ضمن تعریف ما کلمه فکر آوردیم و این کلمه احتیازی به تبیین داره و مثل آلت قانونیه و امثال زالش نیست که تبیینش رو به شارح کتابمون واگذار کنیم. تبیینش چنان مهم است که خودمون که ابن سینا هستیم متکفلش میشنیم. از اینجا شروع میکنه به تفسیر فکر. بله، اسباب مغالطه 13 مورده، همشون برمیگردن به اینجا. بسیاری از جامسه ایچی از اسباب مغالطه اشتراکه. در اشتراک شما به جای اینکه این یکی رو اخذ کنید، اون یکی رو اخذ میکنید، در حالی که این یکی سببه، پس بدلش رو دارید اخذ میکنید. دقت کنید همش همینطوره. مثلا میبینید که در اونجا تعبیر به اخذ سبب هم میشه، تعبیراتی داریم که همه شون برمیگردن به همین صفحه که افتادیم. ولی من الان همه ولی اخذ مالش در علت مکان الله که خود همینه البته، ولی مثلا به سبب ایهام العرض، به سبب اخذ ما بالعرض مکان به ذات، اخذ الله به لسه مکان شه، همه یه چیز بدلی به جای دیگری گذاشته. بالاخره همه اون اقسامی سیزدهگانه مغالطه به همین شفایی که گفتیم برمیشه. خود اسمهایی هم که در اون اقسام گفته شده به همین تعبیرات که الان بعضیش خوندم شما مراجعه میکنید، میدونید که ظاهره که راجع به این ستاست. صفحه 618 به همین چاپ ما اقسام مغالطه رو شمرده، بعضیش رو که من خوندم. خب میخوام وارد تفسیر فکر بشیم. خواجه عبارت مصنف رو تفسیر کرده، عبارتی که از اول تا آخرش مجموعاً تفسیر فکره، تیکه تیکه شده و ما با اولین با برخورد به اولین قطعه معنای فکر رو نمی‌فهمیم، دومی هم همینطور، سومی هم همینطور. باید تمام این جملاتی که خواجه تحقیق کرده اول کنار هم بذاریم، معنی فکر رو به دست بیاریم، بعدا وارد شهر بشیم. و خواجه کارش هم درست بوده، چون هر جا که لازم بوده توضیح بده قطع کرده، توضیحش رو ذکر کرده، دو مرتبه ادامه کلام مصنف رو آورده، باز احتیاج به یه توضیح پیدا شده، کلام مصنف رو قطع کرده، اون توضیح رو ذکر کرده، دو مرتبه باز ادامه داده و حاکت رو وقتی تمام شده. کار خواهدشون شارحه باید این چنین باشه، ولی ما که الان میخوام تبیین بکنیم باید اول فکر توضیح بدیم که چیست، مطلب کامل روشن بشه، تمام جملاتی که خواجه تحقیق کرده کنار هم ردیف قرار بگیرن و مفادشون معلوم بشه، بعد وارد بحثشون، در این صورت بهتر ما میفهمیم. اما خود خواجه این کارو کرده، خود خواجه قبل از اینکه ما این کارو بکنیم ایشون این کارو کرده، یعنی در تحقیق اولی که انجام داده معنی فکرشو گفته. این آنچه را که مصنف در طول این مباحث گفته ایشون در همین جا آورده که ما اگر چه قرارش این نبوده که فکر تفسیر بشه، چیزی دیگر داشته توضیح میداده، ولی در ذهن فکر هم توضیح داده شده و لذا احتیاجی به این که ما جملات مصنف رو جدا معنا کنیم فعلا نداریم، همون حرف خواجه رو معنا میکنیم و جملات ابن سینا معلوم میشه. من کلام ابن سینا رو عربیشو میخونم، دیگه ترجمه نمیکنم، که ببینید تا کجا این تفسیر فکر طول میکشه. و عنی بالفکر ها هنا ما یکون عند اجماع الانسان ینتقل عن امور حاضره فی ذهنه متصوره او مصدق بها تصدیقا علمیا او ظنیا او وضعیا و تسلیما الى امور غیر حاضره فی. تا اینجا تفسیر فکر، که البته به کتاب ما تقریبا چهار صفحه است. خب الان قطعه رفته مثل خواجه پیش میریم. اعنی بالفکر هاهنا، چرا مصنف کلمه هاهنا را بود؟ اولا هاهنا یعنی چی؟ ثانیا چرا آمد؟ هاهنا یعنی فی تفسیر المنطق، اعنی بالفکر هاهنا یعنی در تفسیر من. بعد میپرسیم چرا هاهنا آمد؟ مگر فکر چند تا معنا داره که هاهنا معناش با بقیه جاها فرق کنه؟ آخه کلمه هاهنا اینطور نشون میده که فکر چند تا معنا داره، هاهنا اعنی بالفکر فلا. خب خواجه میفرماد بله فکر سه تا معنا داره، در اینجا یکی از سه معنا اراده میشه، جا داره مصنف بگه هاهنا. مشروع میکنه به تفسیر سه معنای فکر. من قبل از اینکه وارد تفسیر این سه معنا بشم مقدمه رو عرض میکنم که این مقدمه لابلای کلام خواجه آمده. قوای ادراکی ما تقسیم میشن به دو قسم، یک قسم خاص است، یک قسم هم عاقل است. حاصه تقسیمی که باز به دو قسم، حاصه ظاهره، حاصه باطنه. پس ما سه قسم موارد را چی داریم؟ حاصه ظاهره، حاصه باطنه و عقل. فعلا به عقل کاری نداریم، اینه کنارش میزنیم. میام سراغ حاصه ظاهره. پنج تا حاصه ظاهره داریم: باصر است و سامعه، ذائقه، شامه و آخر سر لامسه. بعضی ها لامسه رو یک نوع گرفتن که با اون چهارتای دیگه میشه پنج تا. گفتن پنج تا قوه ظاهره، حس ظاهره. بعضی ها لامسه رو جنس گرفتن برای چهار تا نوع، که اون وقت این چهار تا نوع رو با اون چهار تا نوعی که باصره و سامعه و شامه و ظاهره است جمع کردن، مجموع شده هشت تا. گفتن هشت تا حس ظاهر داریم. بعضی ها لامسه رو جنس گرفتن برای پنج تا، وقتی این پنج تا اضافه کرده بودن چهار تا، گفتن نه تا قوه حس ظاهر داریم. پس در حس، در حواس ظاهر، در تعدادش اختلافه. بعضی گفتن پنج تاست، بعضی گفتن هشت تاست، بعضی گفتن نه تاست. رایج نیست که پنج تاست، لذا میگن حواس پنج گانه. ولی مصنف که یعنی ابن سینا و همچنین صدرا در جلد هشت اسفار متمایلن، بلکه فوق متمایل، بلکه حتی قائلن به اینکه نقطه حاصل مده، نقطه حاصل ظاهره. حالا این جز بحث ما نیست، من واردش نمیشم. حاصل که ظاهره به توسط همین ابزاری که هممون میشناسیم انجام میشه، وسیله باصره، وسیله سامعه، وسیله زبان و امثال زبان. اینا معلومه که خود قوه معلومه، ابزار قوه معلومه. قوه باصره، قوه که میبینه، چشم ابزار این قوه است. خود چشم نمیبینه، خود چشم یه جسمه، نمیبینه. اون باصره ای که در چشم موجوده میبینه. پس ما یه چشمی داریم، یه باصره داریم. چشم آلت باصره است، باصره آلت دیدنه. خب بقیه قوه هم حسن قبیله. اینا حواس ظاهره. الان ما به حواس ظاهر کار نداریم، اما حواس باطن رو پنج تا میدونیم. ابزار واسطه ابزار دیگه، واسطه هم ابزاره، آلت همون واسطه هست، میتونه یه واسطه خاصی هست. واسطه هست که همیالا معنی شدیم دیگه، آلت رو معنی شدیم. ابزار با واسطه یکیه. ابزار یعنی اشیاریم، ابزار یه نوع واسطه ایست که فاعل مباشر رو به منفعلش میرسونه. خب اما حواس باطنی، حواس باطنی پنج تاست. گروهی در همین جام اختلاف دارن که حواس باطنی پنج تا چه کم تاره. حالا کار نداریم، با همون رایجش کار داریم. رایج چه ارز میکنیم؟ حواس باطنی پنج تاست. یکی حس مشترک، دوم قوه مصبره که ما اسمش خیال میذاریم، سوم قوه متصرفه که اسمش رو مفکره یا متخیله میذاریم، چهارم واهمه، پنجم حافظه. که حافظه هم بعضی گفتن ذاکره هم اسمش هست، بعضی گفتن مسترجع هم اسمش هست، متذکر هم اسمش هست، بعضی گفتن نه اینا قوه جدا. حالا به این اختلافات فعلا کار نداریم. بعضی واهمه رو با متخیله یکی کردن، بعضی قوای اضافه رو هم شمردن، نظام بیشتر و کمتر گفتن. حالا ما اصلا اینجا بیشتر و کمترش کار نداریم. حس مشترک کارش این است که تمام آن چرا که قوای ظاهری ما حس کردن خودش به تنهایی حس میکنه، لذاش میگن حس مشترک. یعنی هم صور مبصره رو درک میکنه، هم صور مسموعه رو، هم صور مذوقه رو، هم مشمومه رو، هم ملموسه رو، همه رو میتونه ادراک کنه خودش به تنهایی. لذا حس مشترکه، یعنی حس باصره تنها نیست، حس ظاهره تنها نیست، مشترک بین همه است. تعریف کردن گفتن مثل یه حوضچه میمونه که از پنج جوی آب تو آب وارد میشه. یعنی این پنج تا حواس ظاهر ما تمام اون صوری رو که ادراک کردن همه رو تو این حوضچه که حس مشترکی میگیزن. این حس مشترک. بعد از حس مشترک قوه خیاله که اسمشو مصبره هم میذارن. مصبره یعنی مخزن از صور، نه مصور یعنی تصویرگر. آخه یه من یه قوه مصوران داریم که جز قوای نباتی است، او تصویرگری میکنه، این روی نطفه نقش و نگار میندازه و اون نقش و نگاری که میندازه این نقش انسان درست میشه، نقش حیوان درست میشه، نقش انسان مذکر درست میشه، نقش انسان مؤنث درست میشه. کار قوه مصور است که بعضی قبول ندارن، یعنی قوه مصور یا قوه بیشعوره، این همه کار عجیبی که همه عقلای عالم در تصورش متحیرند و یه قوه بیشعور نسبت میده، کار مصوری نیست، کار ملک. اون تا ملک حالا با قوه مصوره کار انجام میده، چجوری دیگه هم اختلاف اون بحثش کار آدمی بود. منظورم اینه که قوه مصوره که ما در اینجا میگیم غیر از مصوره که در نباتی میگیم. قوه مصوره یعنی مخزن صور، تمام صوری که وارد حس مشترک شدند منتقل میشن به این قوه خیال، یعنی قوه مصوره. قوه مصوره تمام رو حفظ میکنه، میشه مخزن همه این صور. وقتی ما لازم این صور در اون مخزن مخفی میمونن، هر وقت ما لازم داشتیم این صور رو دوباره اخراج میکنیم، مطالعه میکنیم. بعدش متخیل است، متخیل با خیال فرق میکنه. البته گاهی از اوقات در متخیل خیال گفته میشه، ولی خیال یعنی مخزن صور، متخیل یعنی متصرفه در صور، که این متخیله همون قوه متصرف است. ما تمام مطالبی که الان دارم میگم به خاطر همین قوه است، به بقیه قوه اصلا کار نداریم، این قوه برای ما مهمه. بعد نوبت واهمه است که معانی رو درک میکنه، بعد نوبت حافظه است که معانی جزئیه رو حفظ میکنه. اینا پنج تا قوه حاشیه باطنی است. چون بحث ما در متخیل است، ما بیشتر توضیحات رو درباره متخیل میدیم. متخیل قوه است که مشرف است بر مخزن صور یعنی خیال و بر مخزن معانی جزئی یعنی حافظه، و لذا به تمام اموری که محفوظند چه صور چه معانی دسترسی داره و خدا بهش اجازه تصرف داده. چون اجازه تصرف دارد میتواند صور رو با هم ترکیب کند، صور رو تفصیل دهد، صور رو با معانی ترکیب کنه، معانی رو با هم دیگه ترکیب کنه، اینها رو از هم جدا کنه. همه این تصرفات در اختیار ماست. قوه متصرفه نامیده میشه به این مناسبت. گاهی این متخیل تحت قوه واهمه کار انجام، این متصرفه، گاهی این متصرفه تحت قوه واهمه کار انجام میده، گاهی تحت قوه عاقله. قوه عاقل یعنی قوه انسانیه، قوه واهمه یعنی قوه حیوانیه، چون واهمه در حیوان هم هست، در انسان هم اگر هست به بعد حیوانی انسان هست، چون انسان حیوانه، بعد حیوانی داره، به اون بعد صاحب واهمه است. پس واهمه قوه حیوانیه، ناطقه یا عاقله قوه انسانیه. اگر این متصرفه تحت قوه انسانیه کار کرد، اسمشو میداریم متفکره یا مفکره. اگر تحت قوه حیوانیه کار کرد، اسمشو میداریم متخیله. پس سه تا اسم داریم، یه اسم جامع یعنی متصرفه، دو اسم دیگر هم که از حکم رئیس به دست میاد، ببینیم رئیسش کیه. اگر رئیسش واهمه است، دستور دهنده واهمه است، اسمش میذاریم متخیله. اگر دستور دهنده عاقل است، اسمش میذاریم متفکر. خب تا اینجا توجه کردید که متفکره حالا در فکر بحث میکنه، متفکره چه قوه‌ایه؟ همون قوه متصرف است، به شرطی که تحت قوه عاقله و تحت تدبیر عاقله قرار گرفته باشه و تحت تدبیر قوه عاقله کار کنه، این میشه متصرف، میشه متفکر یا مفکر. پس ما در فش با این قوه سر کار داریم. قبل از اینکه توضیح بدیم که چگونه از این قوه در فش استفاده میکنیم، جایگاه این قوه رو در نفس تعیین میکنیم. نفس ما رو به دو بخش بالایی و پایینی تقسیم میکنند. قسمت بالایی مخ نامیده میشه، قسمت پایینی مخچه. مخچه کارش حفظ تعادل بدنه، کار ادراکات رو به اون نسبت نمیدیم، لذا از بحث ما فعلا بیرونه، تمام بحث ما تو مخه. اون مخ رو با دو تا شیار تقسیم میکنن به سه بخش، چون وقتی یک جسم یه پارچه داشته باشیم دو تا شیار توش بندازیم سه بخش پیدا میشه. هر کدوم از این بخش ها رو بطن نفس یا تجویف نفس مینامند. پس برای بخش، برای نفس سه بطن یا سه تجویف پیدا میشه. گفته می شود که در ابتدای تجویف اول حس مشترک قرار گرفته، در انتهای تجویف اول خیال واقع شده، در ابتدای تجویف دوم متخیله است، متصرفه، متفکره، که حرفش یه قبل اساسیت استره. مهم همینجا شما با این کار داریم، در ابتدای تجویف دوم این قرار گرفته، در انتهای تجویف دوم واهنه قرار گرفته. تجویف سوم هم دیگه ابتدا انتها نداره، کلش در اختیار حافظ هست. این گفته قدیمی هست. قدیمی اینطور جایگاه این پنج تا کاسه رو تعیین می‌کردن. حافظه. خب حالا متخیله رو توجه کنید، متخیله وسط قرار گرفته، هم اشراف داره بر خیال چه صور درش بایگانی میشه و حس میشه، هم اشراف داره بر حافظه که معانی جزئیه درش محفوظه. اشراف بر هر دو داره، لذا از هر دو میتونه استفاده کنه و صورت رو از اون یکی، معنا رو از این یکی استخراج کنه و اینا رو با هم تلفیق کنه یا تفریق کنه، یه چیزی بسازه. در وقتی که ما فکر میکنیم همین کار میکنیم، اسکر و اوسط و اچوه رو با هم تلفیق میکنیم. چی تلفیق میکنه؟ متخیل. اما عاقله اشراف داره ها، توجه داشته باشید، متصرفه داره کار انجام میده، عاقله اشراف داره. الان توضیح میدن بعدن که گاهی از اوقات عاقله کار متصرفه رو قبول نمی کنه، میگه پس ببر یکی دیگه بیار، معلوم میشه اشراف عاقله هست. وقت متفکره با این تلفیقش یک قیاس درست میکنه و ما رو به نتیجه میرسونه و وقتی به نتیجه رسیدیم گفته میشه فکر کرد. خب حالا این مطلب مقدمی ما بود، توضیحاتی شد. حالا چه مقدمه معلوم شد، میخوام بگیم که فکر سه معنا دارد و این سه معنا رو میخوام تبیین کنیم. معنای اول، به توسط همین قوهی که توضیح داده شد، یعنی قوه متفکره، به توسط همین ما از معنایی به معنای دیگر یا از صورتی به صورت دیگر منتقل می شدیم. مطلق انتقال کار نداریم که اون معنایی که ما ازش منتقل می شدیم چیست و بهش منتقل می شدیم چیست، چه از مطلوب به حد وسط برسید، که از حد وسط به مطلوب برسید، که از دو معنایی که هیچ کدوم مطلوب و هیچ کدوم حد وسط نیستن به هم برسید. مثل تداعی معانی، تداعی معانی همینطوره دیگه. یه وقت شما یه معنایی رو ملاحظه میکنید، ادراک میکنید، از ادراک این معنا یه دفعه یه معنای دیگه تو ذهنتون ظاهر میشه، این اصطلاح میگن تداعی معانی، که از معنا یه معنای پی میبرید ولو این معنا مطلوب نیست، اون معنا حد وسط نیست. حتما لازم نیست که این دو تا معنا یکی مطلوب باشه که حد وسط باشه. این یه معنای فکر، یعنی پی بردن از معنایی به معنای دیگر یا حرکت از معنایی به معنای دیگر، هر نوع حرکتی باشد. این که میگیم هر نوع حرکت باشد، در مقابل اون معنای دوم و سوم فکره که اون حرکت معین رو درشون اخذ میکنه. در معنای دوم و سوم حرکت خاص اخذ میشه، در این معنای اول هیچ حرکت خاصی اخذ نمیشه. میگیم اگه حرکت امکانات، هر نوع حرکتی باشد ما سوش فکر میبینیم. پس وقتی این قوه حرکت کرد، از معنایی به معنای دیگر ما رو منتقل ساخت، هر نوع حرکتی باشد، هر نوع انتقالی باشد، از هر معنایی به معنای دیگر باشد ما سوش میبینیم فکر. این یه معنای عام نیست برای فکر، که عموم مردم هم میگن فکر کردن یعنی این. این فکر اصطلاحی نیست، فکری که ما در منطق و سرکار داریم این نیست. این البته شامل اون فکر منطقی هست، چون یه فکر عامه، شامل اون میشه، ولی اون نیست. این قسم اول. این عرض کردم اگر در معانی معقوله، اگر در معانی معقوله ما انتقال پیدا کنیم اسمش فکره، اگر در معانی محسوسه ما انتقال پیدا کنیم اسمش تخیل، تفکر نیست، تخیل. پس فکر عبارت شد از انتقال در معانی معقوله، از یه انتقال امکان و از یه حرکت امکانت. حرکت رو تعمیم میدیم ولی معنا رو مقید میکنیم، یعنی که معقول باشه. اگر معنا معنای محسوس باشه تفکر نیست، این انتقال ما به این حرکت ما تفکر نیست بلکه تخیل. خب معنی اول تمام شد و روشن شد که معنی اول با تخیل فرق داره. هر دوش انتقاله و ایه انتقال امکان، منطقه یکی انتقال در مقولات اسمش فکره، یکی انتقال در محسوسات اسمش خیاله یا تخیله. این معنی اول. اما معنی دوم چه؟ معنی دوم مهمه. مصنف هم همین معنی دوم رو اراده کرده و همین معنی دوم هم در عبارت مصنف تبیین میشه و مرادش از هاونا هم همینه که فکر هاونا همین معنی دومه. معقوله، معانی معقوله یعنی معانی کلیه. من حافظه رو مخزن معانی جزئیه گرفتم. اول بحثم توضیح دادم که واهمه معنی جزئی رو ادراک میکنه، عاقله معنای کلی رو ادراک میکنه. مخزن معانی کلیه اختلافیه، بعضی گفتن نفسه ولی بعضی ترجیح دادن که عقل فعاله، ولی در ما به مخزن معانی کلیه کار نداریم. واهم حافظه رو مخزن معانی جزئیه گرفتیم نه معانی کلی. و برای معانی جزئی هم اول مثال زدم، محبت این مادر به این فرزند، اول همین بس توضیح دادم. نیست در معانی معقول تصرف نمی کنه. حرکت تحت اشراف عقله، حرکت تحت اشراف عقله که میگیم حرکت اگر در معقولات انجام بگیره نه به این معناست که خود قوه متصرفه به نفسها میتواند در معقولات حرکت کنه. معقولات در اختیار او نیست که بتونه حرکت کنه. این چون تحت اشراف عقله معقولات در اختیارش قرار داده میشه، یعنی عاقله معقولات نمیگیره در اختیار او قرار میگیره. اگر بخواد در معقولات تصرف کنه اینطوره. البته معقولاتی هم که ما در اینجا میگیم گاهی گفته میشه تصرفش تحت تصرف عقل باشد. تصرفش تحت تصرف عقل باشه یعنی معانی که ادراک کرده به عرض عقل رسانده باشه و عقل امضا کرده باشه. منظور از معانی معقوله معانی کلیه دیگه نیست. ممکنه معانی کلیه باشه ولی میخوام بگم اعمه. هر معنایی که به عرض عقل رسانده شده باشه و عقل زیرش امضا کرده باشه کلمه توضیح میدن اون میگه معانی معقوله، که عقل اینو پذیرفته باشه به عنوان معقول. یعنی به عبارت دیگه عقلم تعقل بکنه، او تصرف کند او هم تعقل کند. این میشه معانی معقوله. نه اینکه متصرفه بتواند مستقیما به معانی معقوله دسترسی داشته باشه. معانی معقوله مخزنش پیش قوه متخیله نیست، پیش قوه متصرفه نیست که بتونه تصرف کنه. مخزن جای دیگه است، یا در کل نفس یا در عقل فعاله. معانی معقوله یعنی معانی که عقل یعنی سنف معقول باشد، سنف معقول باشد. مثلا فرض کنید که اگر در توی امور که مربوط به نظریاتی یا مربوط به ملکات پسندیده است داره فکر میکنه، این تحت اشراف عقل داره کار میکنه. اما اگر رفت امور حیوانی داره کار میکنه، صور زیبای دنیایی رو داره ملاحظه میکنه، از این صورت به اون صورت داره منتقل میشه، داره رد میشه این مغازه هایی رو که دیده، چراغ هایی که روشنه، جنس هایی که تو مغازه بوده، اینا رو داره تصرف میکنه، یکی یکی مثلا ملک خودش قرار میده یا تلفیق میکنه تفریق میکنه، اینا کار حیوانیه، این در محسوسات داره کار انجام میده. پس میتوانیم بگیم معقولات یعنی همون امور کلیه، یا معقولات یعنی اموری که عقل اونها رو امضا میکنه، که این دومی را اگه بگیم عام میشه شاید بهتر باشه. خب معنای اول برای فکر تمام شد، حالا وارد معنای دوم میشیم که اصلا معنای مهمیه. در معنای دوم هم همین قوه متصرفه تحت اشراف عقل حرکت میکنه، منتها حرکتش حرکت خاصه. فقط فرقش با اون قبلی اینه که اون حرکتش آن بود، این حرکتش خاص است. ولی اون قبلی هم متصرفه حرکت میکرد یک، تحت اشراف عقل حرکت میکرد دو. اینجا همینطور متصرفه حرکت میکنه، تحت اشراف عقل حرکت میکنه، هر دو اون خاصی، هر دو اون امری که در قبلی گفتیم در این هم میگیم، منتها تفاوت فقط در اینه که در قبلی حرکتش آن بود، در این حرکتش خاص است. حرکت خاص یعنی چی؟ توضیح میدیم. ما در ابتدا مطلوبمون رو، حالا فرض این مطلوب تصویری، البته مطلوب تصوری هم باشه اشکال نداره، مطلوب تصویری رو در ابتدا تصور میکنیم به تصور اجمالی، ولی به تصور اجمالی قانع نمیشیم، به خاطر اینکه باید اثبات بشه، مطلوب باید اثبات بشه. ما باید با قیاس این مطلوب رو اثبات کنیم، در اون قیاس این مطلوب می آید به زمینه حد وسط، همین مطلوب میاد من حد وسط مضافه میشه. بعد از این که ما این کار رو کردیم نتیجه میگیریم، نتیجه‌مون همون مطلوب منه که قبلا تصور اجمالی داشتیم، اما حالا که قیاس ترتیب دادیم و به نتیجه رسیدیم همون مطلوب تصور تب با تصور تفصیلی تصور میکنیم، یا با تصویر تفصیلی. قبلا تصویر اجمالی داشتیم، حالا تصویر تفصیلی پیدا میکنیم. پس فرقی بین مطلوب و نتیجه نیست، جز این که مطلوب تصدیق شده است اجمالا، یعنی قبل از آوردن قیاس، و نتیجه تصدیق شده است تفصیلا، یعنی بعد از تشکیل قیاس. فقط یکیش قبل از تشکیل قیاس، یکی بعد از تشکیل قیاس، ولی هر دو یکی. مثلا توجه کنید العالم و حادث، این مطلوب ما باشه، میخوام باید یه قیاسی تشکیل بدیم که این مطلوب نتیجه بده. مطلوب رو ما اسمشو میذاریم مطلب یا مطلوب، یعنی اونی که طلب میشود. بعد از این که به دست آمد اسمشو میذاریم نتیجه، یعنی اونی که آیت میشود. اول طلب میکنیم، بعد همین رو از قیاس استخراج میکنیم، استنباط میکنیم، استنتاج میکنیم، یعنی نتیجه میگیریم. پس آخرش میشه نتیجه، اولش میشه مطلب. این مطلب رو اگر بخوام اثبات کنیم مقدمه اثبات لازم داره، اون مقدمه اثبات رو میگیم مبدع یا مبادی. پس مطالب داریم، مبادی داریم. مطالب اونایی هستن که طلب شدن، مبادی اونایی هستن که این طلب شده ها رو اثبات میکنن. مبادی رو ما اصطلاحا حد وسط مینامیم، چون حد وسط است که میتواند العالم و حادث رو ثابت کنه. ببینید العالم و حادث، عالمش که احتیاج به اثبات نداره، حادثش هم یه معناست احتیاج به اثبات نداره، ارتباط این دوتا احتیاج به اثبات داره، یعنی حادث باید به عالم ارتباط داده بشه. ما وسیله ای رو که میتواند این ارتباط رو ایجاد کند مبدع یا مبادی مینامیم، و اون وسیله حد وسطه. اگر حد وسطی پیدا کردید که هم تونست با عالم مناسبت داشته باشه، هم با حادث مناسبت داشته باشه، چون با هر دو مناسبت داشته دارد، میتوانم این دوتا رو کنار هم جمع کنه، یعنی عالم رو با حادث رو کنار هم جمع کنه و حمل حادث بر عالم رو درست کنه، میشه حد وسط. یعنی حد وسط برای حمل حادث بر عالم، یا حد وسط برای استخراج این قضیه و استخراج این تصدیق. خب حالا برای این پیدا کردن این مبدا چه میکنیم؟ دقت کنید، عقل عقل ابتدا مطلب رو که العالم و حادثون باشد تصور میکنه یا تصدیق میکنه، اما تصدیق اجمالی. بعد تصمیم میگیره که تصدیق تفصیلی کند، ولی تصدیق تفصیلی در صورتی است که اثبات شود، یعنی همین مطلب اثبات شود. برای اثباتش احتیاجی به مبادی هست. به متخیل دستور میده که حرکت بکن مبادی رو پیدا کن. متخیله به دستور عقل بعد از ملاحظه مطلب حرکت میکند که مبادی رو پیدا کند. پس از مطالب به سمت مبادی حرکت میکنه. یعنی اول عقل به متخیله یا به متصرفه عرضه میکند مطلوب رو، میگه مطلوب اینه، موضوعشو که عالمه، محمولشو که حادثه درک بکن، بعد برو دنبال یه چیزی که واسطه این دتا بشه که اسمش حد وسطه، یعنی برو دنبال مبدأ، برو دنبال مبادی. او بعد از تصور مطلوب یا تصدیق مطلوب میره سراغ مبادی، حرکت میکنه به سمت مبادی. مبادی کجاست؟ مبادی همون صور مخزونه در خزانه خیال یا معانی جزئیه مختزن شده در حافظه است. اینا رو باید از بین معلوماتش، از بین معلومات باید اون حد وسط رو که اسمش مبدأ است پیدا کنه. میره تو این دوتا خزینه جستجو میکنه. یه چیزی رو که به نظرش میاد ما به لشفراک عالم و حادثه برمیده میاره، عرضه میکنه بر عقل. عقل اگر دید که این حد وسط واقعی نیست و اخلال توش هست، خلل توش هست، مشکل داره، به متصرفین یه اشتباه آوردی، پس ببر یکی دیگه بیار، متصرفین میبره اینو سرجش میذاره، دوباره یکی دیگه میاره. اینقدر این کار تکرار میشه تا عقل بپذیره. عقل میگه اینی که آوردی درسته. بعد از این که عقل میگه درسته، وقت نه که تلفیق کار متخیل است، بهش میگه حالا تلفیقش کن. متخیله یک بار این حد وسط رو با عالم که اصغر است و بار دیگر با حادث که اکبر است تلفیق میکنه، دو تا قضیه درست میشه، یکی صغرا یکی کبرا. این دو تا کنار هم قرار میگیرند تا اینجا حرکت اول تمام میشه. بعد عاقله و متخیله هر دو با هم، که البته اینا درست از هم جدان، ولی بالاخره همشون مربوط به یه نفسند، عاقله و متخیله با هم حرکت میکنن، یا بفرمایید متخیله حرکت میکنن، نتیجه رو میگیرد. نتیجه همون مطلب اولیش. پس از مبادی که به دست آورد حرکت کرد به همون مطلبی که آغاز حرکتش بود رسید. این حرکت دومه. از مطلب حرکت کرد به مبدأ رو جست، یافت، بعد از مبدأ هم حرکت کرد به مطلب، مطلب رو یافت. دو تا حرکت انجام شد، حرکت من المطالب الى المبادی و من المبادی الى المرادی. الى المرادی یعنی الى المطالب. دو مطالب برگشت به همون که اولش، بل فکر حرکتون من المبادی و فکر حرکتون الى المبادی، الى المبادی و من مبادیون الى المرادی. شعر منظوم است که دو تا حرکته. حرکت اول الى المبادی، یعنی من المطالب الى المبادی، و حرکت دوم من المبادی الى المرادی، یعنی الى همون مطالبی که مراد بودند و مطلوب بودند. دو تا حرکت انجام داره، با هر انجام هر دو حرکت فکر حاصل شد. اما این فکر اخص است از اون فکر قبلی. فکر قبلی از یه حرکته بود، این فکر از یه حرکته نیست، حرکت خاصه. و چون هر اخصی رو جزئی برای اهم میتوان نیم قرار دهیم، این معنای دوم رو جزء معنای اول قرار میدیم، ولی جزء نه به معنای واقعی جزء، معنای اخص. این هم معنای دوم، معنای دوم فکر که حرکت بود، اون که حرکت خواست. نه تلفیق از دو حرکت، این تلفیق از دو حرکت. بله به دنبال کلی میگرده، ولی کلی و از توی جزئیات استخراج میکنه. ببینید میره توی مخزن جزئی، مثلا متغیر رو برمیده، متغیری رو که در یه شیء خاصی دیده اونو برمیداره میاره، ولی تحت اشراف عقل، تا اونه تحت اشراف عقل کلی میشه. پس متغیر رو که حد وسطه از بین اون صور جزئیه یا معانی جزئیه استخراج میکنه، استیاد میکنه، سید میکنه، بعد این سید شده در اختیار عقل قرار میگیره، کلی میشه و بعد زمینه میشه. خلاصه این که این تیکر توجه داشته باشید مهمه. قوه متصرفه حکم پادو داره، کار انجام میده، فقط بدودو میکنه، ولی هر کاری کرد تحت اشراف عقل در اختیار عقل میذاره، عقل وقتی تصرف میکنه. یعنی اون چه که این پادو در اختیار اون استادش میذاره با تصرفات استاد همراه میشه، این استاد درش نظر میکنه، عقله درش نظر میکنه و حکم میده، میگه این درست یا غلطه. عقله معقولات رو، این کلیات رو درش میکنه، تا در اختیار عقله قرار گرفت کلی میشه. کلی که شد عقله توجه میکنه، میگه این به درد میخوره یا به درد نمیخوره، به درد خود کار تمام میشه، به درد خود کار تمام میشه. خب به متخیله خودش نمیتونه ادراک کلی بکنه، ولی وقتی تحت اشراف عقل داره کار میکنه، ادراک کلی هم انجام میده، نه انجام میده این خودش انجام میده، اون قوه عاقله انجام میده. ولی عرض کردم چون قوه عاقله و قوه متخیله هر دو مرمون که بگه نفسند، گاهی از اوقات ممکنه کار این به اون دیگری نسبت داده باشه. نه اون که بحث یه بحث دیگه است. بله حالا صد را میگه در وقتی که ما فکر میکنیم اون صور کلیه ای رو که خیال ما ادراک میکنه، چون صد را معتقده که قوه خیال میتونه کلیات ادراک میکنه، میگه صور کلیه هم درست میکنه، تحت اشراف عقل کار میکنه، ولی مدرک ما این صور عقلیه، صور کلیه هست و صور کلیه معقولات نیستن، خیال منتشرن. یعنی یه صور کلیه هست که تحت اختیار قوه خیال قرار گرفته. صدرا اینا رو معقولات نمیدونه، مگر برای کسی که به درجه عقل رسیده باشه که اون اوهدیه من ناسی. اما مشا که الان ما بحثمون مشاییه، مشا معتقدن که این صور صور معقوله، و من دارم طبق نظر مشا الان دارم بحث میکنم، ولی اگه بخوام طبق نظر صدرا بحث کنیم حرف عوض میشه، حرف عوض میشه، اساس و ارکان بحث عوض نمیشه، فقط اون صورتی که کلیه است که مشابهش میگن معقوله پیش صدرا میشه متخیله، نمیشه معقولی، فقط فرقش اینه. ولی تمام راه هایی به فیلم مشابه رفتن صدرا میره. اما معنای سوم فکر، معنای سوم فکر اینه که اون حرکت اول رو بهش میگه فکر. حرکت از این دو حرکتی که الان در معنی دوم روشن شدن، اون حرکت اول رو میگیم فکر، به حرکت دوم کار نداریم. پس اگر کسی حرکت اول رو انجام داد و متوقف شد، اصطلاحا گفتیم که فکر کرد، اگر انجام داد حرکت اول رو متوقف نشد، حرکت دوم رو در پیش آورد، بازم به اصطلاح سوم میگیم فکر، در حالی که در اصطلاح دوم اگر حرکت اول انجام میداد و متوقف میشد دیگه نمیگفتیم فکر، باید حرکت دوم زمینه میشد تا فکر صرف میشد. اما در اصطلاح سوم با حرکت اول فکر حاصل میشه، چه حرکت دوم در پیش بیاد چه حرکت دوم در پیش نیاد. حالا اگر حرکت دوم در پیش آمد اسم اون حرکت دوم چیه؟ ولی میشه در پیش نیاد، انسان حرکت اول انجام میده بعد غافل میشه. یعنی شما مبادی رو پیدا کردید، اما قبل از اینکه فرصت تلفیق مبادی با اسقر و اسفر رو پیدا کنید، یه اتفاق میفته تمام ذهنتون معطوف به اون اتفاق میشه و دیگه شما اصلا نتیجه نمیگیرید، اصلا تلفیق صورت نمیگیرید. حرکت اول انجام شده، حرکت دوم انجام نشده، یا حتی تلفیق هم کردید باز هم حالا یه اتفاق خیلی سریع افتاده، نذاشته شما منتقل بشید. منتقل انتقال دو به حرکت اول خیلی سریع انجام میشه، برخلاف حرکت اول که خیلی طول میکشه، البته گاهی خیلی طول میکشه گاهی کم، اما حرکت دوم خیلی کم تر از حرکت اول طول میکشه. اما یه وقت اتفاق سریع این میفته که اجازه حرکت دوم به ما نمیده، پس میشه حرکت دوم پشت حرکت اول نیاد، پس دیگه داریم که اتفاق بیفته. اتفاق مثلا فرض کنید خیلی جالب که توجه ما رو جلب میکنه، حالا چه اندوهناک باشه چه باعث سرور باشه فرق نمی کنه، جلب توجه میکنه، اون ما رو منصرف میکنه از اون حرکتی که داشتیم میکردیم. حرکت اول انجام میشه، اجازه ورود در حرکت دوم رو نمیده، شدنیه این مثلا، اشکالی نداره. خب پس اگر ما حرکت اول رو انجام دادیم و حرکت دوم در پی آمد، بنابر اصطلاح دوم اسم حرکت دوم اصطلاح سوم، بنابر اصطلاح سوم اسم این حرکت دوم چیه، بنابر اصطلاح اول، بنابر اصطلاح دوم اسم این حرکت اسم جدایی نیست، این جزء فکره، جزء فکره. حرکت اول و حرکت دوم مجموعا فکر رو میسازن، هر کدومشون جزء فکرن، اما بنابر حرکت سوم، بنابر اصطلاح سوم حرکت دوم جزء فکر نیست، همون حرکت اول مقدم فکره. این دومی اسمش چیه؟ دومی اسمش حدسه، دومی اسمش حدسه. البته بعدن خواهیم گفت که در حدس اختلافه، بعضی گفتن حدس همون حرکت دوم تنهاست که دفعتا انجام می شود، قید داره هم حرکت دومه هم دفعتا انجام می شود، وقتی هم انجام نمی شود. بعضی گفتن فکر حدس عبارت هست از حصول مطلوب دفعتا، یعنی بدون حرکت، حتی حرکت دوم رو هم در حدس دخالت نداره. مشهور قول اول رو انتخاب کرده که حرکت دوم حدسه، خاص قول دوم انتخاب کرده که حدس یعنی دفعتا، یعنی بی حرکت، نه حرکت اول در حدس دخالت داره نه حرکت دوم. ولی اینجا داره بر طبق مبنای مشهور حرف میزنه، نظر خودشو نمیشه، نظر خودشو در فصل 12 نمط سوم میشه، اون بحثش بعدن میاد. اینجا به طبق نظر مشهور حرف میزنه، نمطشه، بله نمطشه، در فصل 12 از نمط سوم، نه نمط سوم، یعنی میریم تو فلسفه، تو طبیعیات، تو بحث نفس. اونجا که نمط سوم مثلا میگه در فصل 12 میشه شون حرف میزه. همین دیگه، حرکت دوم اگر به تنهایی انجام بگیرش میشه حرکت، اگر در پی اون حرکت اول آمد، اسم اون حرکت اول به اصطلاح سوم فکره، اسم حرکت دوم حدسه، علاوه بر حرکت دوم اسمش حدسه اگه تو اصطلاح سوم بیاد، اگه تو اصطلاح دوم باشیم حرکت دوم اسمش حدس نیست، حرکت دوم جزء فکره. در اصطلاح اول هم همینطور، در اصطلاح اول هم که اصطلاح عام بود، حرکت اول و دوم جزء فکره، چون توجه داشتید که اصطلاح اول شامل اصطلاح دوم هم میشه، شامل اصطلاح سوم هم میشه، فقط در اصطلاح سوم حرکت دوم رو شما اسمش حدس میذارید. اگر هم حرکت دوم مستقل بود بازم اسمش حدسه، چه حرکت دوم مستقل باشد اسمش حدسه، که در دنبال حرکت اول بیاد بنابر اصطلاح سوم اسمش حدسه. خواجه وقتی که اصطلاح سوم رو توضیح میده یک عبارتی میاره، میگه فی مقابل الحدس. این فی مقابل الحدس توجه بکنید یعنی چی؟ یعنی حرکت اول در اصطلاح سوم اسمش فکره، در مقابل حدس که حرکت دوم اسمش حدسه، نه حرکت دومی که در پای حرکت اول بیتونه کار نداره، مطلق حرکت دوم، مطلق حرکت دوم اسمش هسته. پس اینطور میشه حرکت اول فکر، حرکت دوم هست. این دو حرکت ها مقابل هم قرار میگیرن، بنابرای اصطلاح سوم در اصطلاح دوم مکمل هم بودن، ولی در اصطلاح سوم مقابل هم میشن، یکی میشه فکر یکی میشه هست. البته عرض کردم این که ایشون میگوید حرکت اول که فکر است مقابل حرکت دوم است که حدس است، طبق مبنای مشهوره، ولی ایشون حدس اصلا حرکت نمیتونه. مشهور که میگوین حرکت دوم هسته، مصنف اخاذی با توجه به قول مشهور میگه حرکت اول مقابل حرکت دومه، یعنی فکر در مقابل هسته، و الا اگر به نظر خودش باشه حرکت اول رو در مقابل هست قرار نمیده، چون او حدث و حرکت دوم نمیدونه، او حدث و لا حرکت میدونه، حدث و دفعی میدونه. اون فکر به اصطلاح دوم رو ایشون در مقابل حدث قرار میده. فکر در اصطلاح دوم داره حرکت، حدث داره حرکت نیست، این دوتا میشن مقابل هم. ولی در اصطلاح سوم ایشون حرکت دوم رو حدث نمیدونه، ولی چون مشهور هست مثل ایشون قائل میشه که حرکت اول در مقابل حرکت دوم است، یعنی فکر به اصطلاح سوم در مقابل حدس است. خب توجه کنید که سه تا اصطلاح برای حدس داشت، برای فکر داشت. در اصطلاح اول فکر عام بود، یعنی هر نوع حرکتی رو میگرفت، حتی حرکتی که ما اسمش تداعی معانی گذاشتیم که حرکت من المطلوب الى المبادی و من المبادی الى المرادی نبود، حتی اون رو هم فکر عام بود. منتها مشهور کردیم به این که حرکت در معانی معقوله انجام بگیره، در معانی محسوسه انجام نگیره. اگر در معانی محسوسه انجام بگیره اسمش تخیل است یا خیال، اسمش تفکر یا فکر نیست. اگر در معانی معقوله باشد اسمش تفکر است یا فکر. این معنای اول. معنای دوم باز فکر حرکت شد، منتها حرکت خاص که مشتمل بود به دو حرکت. در اصطلاح سوم باز فکر حرکت شد، منتها اینم حرکت خاص که فقط اون حرکت اول بود در مقابل حرکت دوم. فکر علایار حرکت، منتها یا حرکت عام است یا مجموع حرکتینه یا حرکت اول از مجموع حرکتینه. خب حالا توجه کنید ما مقایسه کردیم بین اصطلاح دوم و اصطلاح اول و دیدیم که در اصطلاح دوم شد جزء اصطلاح اول، جزء به معنای اخر، جزء معنای اخر، که اصطلاح دوم اخر بود از اصطلاح اول. رضا گفتیم اصطلاح دوم رو میشه جزء اصطلاح اول قرار داد. اما حالا میخوام مقایسه کنیم بین اصطلاح سوم و اصطلاح دوم. باز در اصطلاح سوم فکر میشود جزء، اما اینجا جزء واقعی. چرا؟ چون در اصطلاح دوم فکر مراکب من حرکت این بود، در اصطلاح سوم یکی از اون دو حرکت فکر بود، یعنی جزئی از اون دوتا شد این سومی. پس سومی واقعا جز شد برای دومی، اما دومی جزء برای اولی شد به معنای اخر، نه جزء حقیقی، جزء به این معنا. پس رابطه بین سه معنا روشن شد، معنای سوم جزء است برای دوم، دومی اخر است از اولی، که اگر ما اسم اخر رو جزء بذاریم میگیم دومی هم جزء است برای اولی. حالا از بین این سه معنا مصنف کدوم رو اراده کرده؟ کدوم رو میخواد توضیح بده؟ اعنی بالفکر کدوم یکی از این سه تا؟ اعنی بالفکر ها هنا، یعنی در تفسیر منطق قصد میکنم این دومی رو، چون مصنف اولی مقصودش نبود، سومی مقصودش نبود، دومی مقصودش بود، قید ها هنا بود، یعنی گفت من در اینجا همه معانی فکر اراده نمی کنم، بلکه در اینجا معنای دیگری را بینی کنم. از کدام لفظه ها هنا نشون میده که معانی فکر متعدده و مصنف همش اراده نشده، میخواد بگه من در اینجا این اراده کردم، در جای دیگه ممکنه معنای دیگه اراده کرده باشم. خود همین کلام نشون میده که معانی متعدده. وقت توضیح دادیم که بله همینطوره، معانی فکر متعدده و از بین این معانی متعدد مصنف یکیشون مراد اراده کرده که همون معنی دوم باشه. پس قید ها هنا روشن شد، تمام این مباحث برای این بود که لفظ ها هنا معلوم بشه برای چی آمده، ولی در ضمن این که لفظ ها هنا معلوم شد معنی فکر معلوم شد، یعنی اون چی که مصنف بعد از این میخواد بگه در جملاتی که ما تختیش کردیم میخواد بیاره ما همین الان توضیح دادیم. بنابراین مفاد جملات تفکیک شده هم همین الان معلوم شد. و اعنی بالفکر هاهنا، هاهنا رو معنا میکنه ای فی رسم هازل علم، رسم هازل علم، هازل علم این منطق، در رسم این منطق، در تعریفی که برای منطق آوردیم کلمه فکر رو آوردیم، اون فکری که در این تعریف آمد به چه معناست؟ و زالک چرا میگه هاهنا؟ اولا هاهنا رو معنا کرد، یعنی فی رسم هازل علم. حالا میگه چرا هاهنا گفته؟ چرا هاهنا آورده؟ خود هاهنا نشون میده که فکر معانی متعدد داره، ایشون هم میگه بله فکر معانی متعدد داره، از بین معانی متعدد یکیش مراده. و ذالک یعنی این که ما مرادمون از فکر در اینجا این چنین است که مفادش این است که در جای دیگر میتواند جور دیگر باشد، معنای دیگر باشد، به این جهت است که فکر قد یطلق و قد یطلق و قد یطلق، سه تا اطلاق داره که هاهنا یکی از این اطلاقاتش اراده شده، نه حرفی. قد یطلق علی حرکت النفس بالقوت التی، بالقوه یعنی به سبب قوه، منظور از قوه اون بالقوه در مقابل بالفعل نیست، منظور از قوه نیروست، منظور همون قوه متصرفه است. نفس حرکت میکند به توسط قوهی که، یعنی به سبب قوه متصرفهی که آلتها، آلتش یعنی محلش، وسیله کارش، همونطور که آلت باطر چشمه، آلت این قوه متخیله مقدم و بطن الاوسط من الدماغ، جلوی بطن دوم مغز، دماغ یعنی مغز. این همه توضیح داده شده از خواهد. بطن دوم، بطن اول که گفتیم مقدمش جای حس مشترکه، مؤخرش جای خیاله، اما بطن اوسط که بطن دومه، این مقدمش جای متخیل است، مؤخرش جای واهم است. بطن سوم هم که گفتیم کلن در اختیار حافظ است. پس علتی آلتها یعنی جایگاهش، اون جایی که این قوه باید درش تصرف کند تا بتواند فعالیت خودش را انجام دهد. چون قوای حس، قوای جسمانی همه در جسم بلول میکنن و به توسط اون جسم کار میکنن، به توسط اون جسم یعنی به آلیت اون جسم، اون جسم آلتشونه، همه یه قوای جسمانی این چنین هست، مجرد آلت نداره، ولی قوای جسمانی همه آلت دارن، آلتشون همون جسم نیست که محلشونه. چون که مقدم بطن اوسط مغز جایگاه و محل قوه متخیل است، همون مقدم هم آلت فعل متخیل است، یعنی متخیل اگه بخواد کار کنه به توسط اون آلت کار میکنه، همون که جایگاه قوه باصره چشمه و همین چشم هم آلت باصره است، باصره آلت دیدنه و چشم آلت باصره است. نه نه، ملا صدر، ملا صدر قائل به حلول نیست، قائل است که متخیل حلول در این قسمت از مغز نکرده، ولی تعلق به این قسمت داره، تعلق به این قسمت رو قبول میکنه، حلول رو قبول نمیکنه، لذا برای خیال یه نوع تجرد قائله، خیال جسمانی کامل نمیدونه. ملا صدر میگه خیال تخیل، یعنی همه قبول متصرفه، یه نوع تجرد داره، لذا او رو حلولش نمیده تو جسم، چون اگه حلولش بده تو جسم تجرد میفته. میگه تعلق به اینجا داره، همه شون قبول دارن که با بطن اوسط سر و کار داره، مشا میگن سر و کار داشتنش به این معنی است که حلول داره، صدرا میگه سر و کار داشتنش به این معنی است که تعلق داره، نشین که نفس ما به بدنمون تعلق داره ولی حلول در بدن نداره. المسمى به دوده، اون مقدم بطن اوسط دماغ اسمش دوده است. دوده یعنی چرم، اون قسمت از مغز به شکل چرمه، لذا اسمش دوده میگه. و این دائما در حال ضربانه، این دوده در دائما در حال ضربانه، یعنی هیچ وقتی آرام نیست، به همین جهت قوه متخیلم هیچ وقت آرام نیست، حتی در خواب. در خوابم خود فلاسفه معتقدن که اساس خواب دیدن ما به توسط متخیل است، یعنی خیلی از قوا خوابن، این متخیل بیداره و فعالیت میکنه، این هرگز از فعالیت نمیفته. خب متخیله به خاطر اینکه محلش این چینیه، محلش دائما ضربان داره، دائما فعاله، خودش هم دائما فعال، خواب و بیداره و چنان آماده است که به محضی که انسان خواب ببینه و یکی از دریافتهای ملکوتی رو واجد بشه، به قول ابن سینا در نمط دهم میگه میجهد، نمیگه میرود، میگه میجهد به سمت اون دریافتی تا او رو بگیرد و حکایت کند، حکایت کند به صورت دیگر در بیاورد که وقتی من بیدار شدم این صورت یادم باشه، صورت اصلی فراموش شده باشه، معبر باید عبور کنه از این صورت بدلی به صورت اصلی، بگه تغییر خوابت چیه. گاهی از اوقات اتفاق میفته که متخیل مشغول، اونم توضیح میدن که چطور مشغول میشه. گاهی متخیل مشغول دریافتی نفس همونطور که دریافت میشه به یاد میمونه، وقتی انسان بلند میشه خوابش رو به معبر بگه، معبر میگه تغییر لازم نداره، خودشه، خود همین خواب واقع خواهد شد. اون خوابی احتیاج به تعبیر داره که متخیل توش تصرف کرده باشه و نوع خواب ها با تصرف متخیل همراه نظر احتیاج به تعبیر داره. عرض می کنم که متخیل هرگز آروم نیست. مطلب جالبی فخر رازی داره، حالا نمیخوام بگم درسته یا غلط، ولی مطلب جالبی در مطالب العالیه یا مباحث مشایخ، حالا یادم نیست کجا داره، که اونم عرض کنم بعد نیست، درباره همین دیده میگه. میگه بعض اذهان رو میبینی که تا بهشون یه مطلب رو القا میکنی سریع درک میکنه جوابش رو، تحلیلش میکنه، اگر احتیاجی به جواب داره جواب میده، اگر احتیاج داره به اشکال اشکال میکنه. میبینی تمام این مطلبی که بهش دادی در ظرف مدت کوتاهی زیر و روش میکنه، ولی بعضی رو میبینی بعد از اینکه مطلبش دادی مدت ها طول میکشه تا اصل مطلب رو ادراک بکنه، بعدم که ادراک کرد دوباره خیلی طول میده تا اینکه در موردش داوری بکنه، ارزیابیش بکنه. به چرا این سوشش میاد؟ میگه تمام سر همین دوده است. میگه اگر مطلب الغا شد، منفذ این دوده وسیع بود، این مطلب منفذ معنوی ها، منفذ معنوی این دوده وسیع بود، این مطلب سریع از که این دوده عبور میکنه به دست متخیله میرسه، متخیله که خب به متفلس هست به بالا ها میرسونه و آخر کار تمام میشه، خیلی سریع. اما اگه این منفذ یک بود، این مطلب تا بیاد عبور کنه به دست متخیله بسه متفلس میشه تا بالاخره آخر سر دست متخیله میرسه و بعدم به دست بالایی ها و بالاخره با کندی و تنبلی انجام میشه. میگه تمام این سرعت ادراک، سرعت انتقال و بوت انتقال به خاطر همین دوده است. یعنی دوده مطلب یه امر خیلی کوچیکی نیست که از کنارش بشه آسون گذشت. همون که چه متخیل مهمه، این دوده هم مهمه. متخیل از بین قبا چنان مهم است که تمام عرفا به اتفاق دستور میدن به شاگردانشون که تا میتونید به این متخیلی برسید و نذارین جفتش بندشه، بذارید تربیت بشه. اگر او رو رها کنید، سر خود ولش کنید، شما رو به مرحله حیوانیت میکشونه و در ورطه حیوانیت گمتون میکنه. در این که انسان بشید ادبش کنید، ادب کنید، این کارآموز خوبی برای شما میشه، دستیار خوبی برای شما میشه، شما رو در رسیدن به عالم ملکوت زیاد و سریع کمک میکنه. تمام آنچه را که در اختیار میگیره به عنوان آیاتی از آیات الهی ملاحظه میکنه، در اختیار عاقله شما قرار میده و عاقله شما سیر ملکوتیش رو سریعتر انجام میده. پس متخیل است که همه کار است. او رو مواظب باشید و سعی کنید که تربیتش کنید، نذارید نه هلاکش کنید و نه اجازه بدهید که خود سر کار کنه، که این حالا دیگه در نمط دهم باید توضیح داده میشه، اونجا بحث متخیلی میاد انشاءالله. نه تمثلات برزخی، نه همین تمثلات دنیایی را هم به عنوان آیت ملاحظه میکنه. یعنی اینطوره که وقتی ما یه متاع دنیایی رو میبینیم، این متخیله نمیره ما رو معایل کند، قوه شهوت ما رو تحریک کند یا قوه غضب ما رو تحریک کنه، میره سراغ عاقله، میگه یکی از آیات الهی رو برات آورده، نمیره سراغ شهوت که شهوت رو تحریک کنه، چون مزدور شهوت نیست، مزدور عاقل است. در وقتی که عاقله نتونه این قوه رو تربیت کنه، شهوت تربیتش میکنه، غضب تربیتش میکنه، مزدور شهوت و غضب میشه. اما اگر عاقله تربیتش کرد، مزدور عاقله میشه، دیگه به سراغ شهوت نمیره. اگر به سراغ شهوت رفت، متاعی رو که ادراک کرده در اختیار شهوت قرار میده، شهوت هم میگه برو جذبش کن، یا متاع رو در اختیار غضب قرار میده، غضب میگه این منافی طبع منو دفعش کن، که متخیل میشه کارگزار اینا. ولی در صورتی که متخیل طبع شده عاقله باشه، از اول سراغ شهوت غضب نمیره که تمایلی پیش بیاد. هر متاع دنیوی رو میبینه به عنوان آیت الهی میبینه و هیچ وقت تمایل نفسانی به سمت اون آیت پیدا نمیکنه. اگه حرکت کانت، این قید است برای حرکت نفس، قدیوت لگو علا حرکت نفس به توسط این قوه، اگه حرکت کانت، هر حرکتی باشد، چه حرکت من المطالب الى المبادی، چه من المبادی الى المرادی، و چه هیچ کدام از این دستا نباشه، چه اسمش اصطلاحا گوشی مثل تدایی معانی، هر کدام از اینها باشد اسمش میشه. اما شرط دارد، اذا کان تلکل حرکت فی المعقولات، این حرکت باید در معقولات باشه، در محسوسات نباشه. اگر در محسوسات باشه اسمش فکر نیست، اسمش خیال یا تخیل است. اما اذا کانت این حرکت فی المحسوسات، فقط تسمی تخیل است، تخیل نامیده میشه یا خیال نامیده میشه. این معنای اول بود، اصطلاح اول بود برای فکر. حالا معنای دوم، وقت یطلق یعنی فکر، الان معنایی که اخص است از معنی اول، یعنی از معنی مذکور، و هوه حرکت هایی من جمله حرکات مذکوره. این معنای دوم فکر هم حرکته مثل معنی اول، منتها معنای حرکتی است از جمله حرکاتی که ذکر شد، یعنی همه اونها نیست، بخشی از اونهاست، بعضی از اونهاست، نوع خاصی از اونهاست، صنف خاصی از اونهاست که ما اسمشو میذاریم حرکت من المطالب الى المبادی و من المبادی الى المطالب یا الى المرادی، که تتوجه النفس بها به توسط این حرکت من المطالب، یعنی از مطالب شروع میکنه، میاد تا به مبادی ختم میکنه، این حرکت اول، دوباره از مبادی شروع میکنه به مطالب ختم میکنه، این حرکت دوم. تتوجه النفس بها، یعنی به سبب این حرکت، من المطالب، مطالب از شدن همون نتائج هست که قبل از اینکه قیاس تشکیل بدیم اسمشون مطالبه، بعد از اینکه قیاس تشکیل دادیم اینها رو استنباط کردیم اسمشون نتائج هست. مترددتن حال از نفسی، مربوط به مطالب نیست، یعنی در حالی که نفس متردد است در معانی که پیش از حاضره، متردد یعنی رفت و شد میکنه، رفت و آمد میکنه، عرض کردم دوندگی میکنه نفس ما، نفس در مسئله قوه متخیله، او داره دوندگی میکنه تا اون حد وسط رو، اون مبدأ رو پیدا کنه، مطالب رو اجمالا تصور کرده، حالا میخواد اون مبادی رو پیدا کنه، حالا داره دوندگی میکنه، متردد یعنی آمده شد میکنه، تردد میکند نفس، نفس در حالی که، در حالی که این نفس تردد میکنه، منظور نفس در حد قوه متخیله است، چون نفس به تمام این قوا میشه اطلاق بشه، نفس در حد قوه متخیله تردد میکند در بین معانی که حاضر است پیشش. معانی در اینجا عام استعمال شده، سامر سورر هم میشه، که هم معانی اصلا این قوه اشراف داره، هم به سورر اشراف داره. طالبتن عطف بر مترددتن با حس با عاطف، یا بفرمایید حال دومه بعد از مترددتن، در حالی که این نفس طلب میکند، چرا متردده، چرا آمده شد میکنه تو این معانی حاضره، میخواد چی کار کنه، طالب است مبادی تلکل مطالب رو، یعنی حد وسط این نتائج رو طلب میکند. المعدیه الیها، المعدیه ضمیرش به مبادی برمیگرده، ضمیر الیها به مطالب برمیگرده، اون مبادی که بالاخره منتهی به این مطالب میشوند، المعدیه الیها یعنی المنتهیت الیها، اون مبادی که منتهی میشوند به مطالب، دنبال اون مبادی میگرده، هر مبادی هم به دردش نمیخوره، مبادی که منتهیش کند به مطالب میخواهد. الان تجدا، یعنی این حرکت رو و این تردد رو دارد و این طلب رو دارد الا ان تجدها. این الا ان تجدها قایت مترددتن و قایت طالبتن یا قایت تتوجه هست، قایت هر کدوم بگیرید ایبی نداره. تا اینجا که تجدها یعنی تجد اون مبادی رو، تا وقتی اون مبادی رو پیدا کند این ترددش، اون طلبش، اون توجه من المطالبش ادامه دارد. وقتی این مبادی رو گرفت حرکت اولش تمام شده، سمت ترجامل ها شروع به حرکت دومه. سمت ترجامل ها یعنی سمت ترجامل نفس یا همین قبل متخیله، ترجامل ها یعنی از این مبادی نحول مطالب، یعنی علل مطالب، یعنی به سمت مطالب دوباره برمیگرده، به سمت مطالب. این حرکت دومه. وقتی به مطالب رسید دیگه این مطالب میشن نتائج. این هم معنای دوم فکر. حالا منش سبون و قد یطلق، یعنی قد یطلق همین فکر بر معنای سبونی که این معنای سبون اخصه از معنای دوم نیست، جز معنای دوم که توضیح دادم از خارج. و هو این معنای سبون فکر ال حرکت الاولا، ال حرکت الاولا رسیم که اهل عهد ذکریه، یعنی همون حرکت اولایی که ما در معنای دوم برای فکر ذکر کردیم، یعنی حرکت من المطالب الال مواجب. حرکت اولای وحده هاست، یعنی به حرکت ثانیه کار نداریم، چه حرکت ثانیه بیاد چه نیاد، بر فرزم بیاد ما اسمشو فکر نمیزنیم، اسمشو حرف نمیزنیم، اصلا فکر نیست، فکر همی حرکت اوله. بنابراین این اصطلاح سبون من غیر ان یدعل، من غیر ان یدعل، من غیر ان یدعل تأکید وحده هاست، چیزی اضافه داره وحده ها افاده نمی کنه، فقط تفصیل همون وحده هاست. حرکت اولا به تنهایی یعنی چی؟ یعنی بدون این که رجوع الالمطالب را که حرکت دوم است جز ان من، یعنی جز ان من از فکر قرار میگیره، اون دیگه جز فکر قرار نمیگیره، اون بیرون از فکره، فکر فقط همون حرکت اوله. و این کان الغرض منها، یعنی از اون حرکت اول هو بر رجوع الالمطالب، حرکت دوم غرض ماست، ما میخواییم حرکت دوم انجام بشه، ولی این حرکت دوم جز فکر نیست. یعنی دو تا حرکت هر دو مقصود ما هستن، اولین حرکت اسمش فکر، دومین حرکت اسمش حرکت، ولی هر دو مقصود ما هستن و مقصود اصلی همین حرکت دومه که ما حرکت اول به خاطر این حرکت دوم داریم انجام میدیم. خب حالا این ستا معنی که گفته شد در مورد ستا رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم. ول اول هو الفکر الذی یعد فی خواص نور انسان، اولین معنی که برای فکر گفتیم همون معنایی است که ممیز بین انسان و حیوان قرارش میدیم، میگیم انسان فکر دارد حیوان فکر ندارد. این معنای ممیز همون معنی اول، فکر دارد لازم نیست اون حد وسط تشکیل بده، خیلی از انسان حد وسط تشکیل نمیده ولی انسانه، یعنی ممیز بین اونها و حیوان موجوده. منظور همون حرکت اولی است، اون اصطلاح اوله. همه انسان ها اصطلاح اوله دارن، اصطلاح دوم و سوم رو بعدی دارن بعدی ندارن. اونی که ممیز انسان از حیوان هست اون معنی اوله، نه معنی دوم و سوم، ولی لازم نیست بعضی از انسان ها انسان باشن که معنی دوم و سوم رو دارن، در حالی که همه انسان ها انسان هست پس معلوم میشه ممیز انسان هم معنی اوله. بنابراین بل اوله و بل فکر الذی یعد فی خواص نور انسان، اون اصطلاح اول فکریست که در زمره خواص نوع انسانی شمرده می شود، این جزء خواص انسان که می شود این فکر می شود. یادتون رفت می فرمایید در حیوانات هم تداعی معانی هست و روشن تداعی معانی هست، مسلم در حیوانات تداعی معانی هست، از یه چیزی به چیزی منتقل میشه و گاهی هم یه معنا رو میبینید که کبوتری رو از یه شهری به شهر دیگه میفرستن در میگه نسل اولش. این همه تداعی معانیه، تداعی معانی در همه اصلا یادتون رفته ما گفتیم فکر در تداعی معانی شده در معقولات باشه، حیوان در محسوسات تداعی معانی داره، ما اون فکر نمیگیم اسمشو، قید زدیم معنی اولو، معنی اولو قید زدیم، گفتیم حرکت در معقولات، حیوان هم حرکت داره، داری حرکت در معقولات نداریم، حرکت در محسوسات داره، اسمون ما فکر نمیکنیم. قید حرکت فی المعقولات شما فراموش کردید و الا اگر اون قید نمیذارید نقض شما وارد بود، که حیوان هم نیفوسه داره، در حالی که حیوان فکر نداره، چون هرچه در مقولات نداره، هرچه سر محسوس فکره. بل اوله هو بل فکر الذی یعد فی خواص نوع انسان، فکر جز خواص انسانه، نه حرکت. حرکت میتونه در محسوسات باشه، در مقولات باشه. اگه در محسوسات هست در حیوانات هست، اما اگر فکر باشد که همون حرکت در مقولات محسوس انسان باشه. و ثانی هو بل فکر الذی یحتاج فیه و فی جزئیه جمیعا الى علم المنطق. دومین اصطلاح فکریست که در اون فکر و در دو جزئش، یعنی در هر دو حرکتش، چون مرکب بود از دو جزء دیگه، مرکب بود از دو حرکت، اون مجموع حرکت رو ما فکر میگفتیم، هر یک از دو تا حرکت ها فکر نبودن، جزء فکر بودن. این فکر هم در خود مجموعش هم در این هر یک از اجزایش احتیاج به منطقه. و ثانی اصطلاح دوم فکریست که یحتاج در اون فکر و در دو جزئش جمیعاً، جمیعاً یعنی هر دو جز، یا جمیعاً یعنی خودش و هر دو جز و حرفه باشه، به احتیاج است الى علم المنطق. که مهم برای ما همین دومیه، اصلا اصطلاح ما در منطق همین دومیه. و ثالث اصطلاح سوم که در فکر باشیم، هو الفکر الذی یستعمل به ازاء الحدس، فکریست که به ازای هست استعمال میشه، به کار برده میشه، به ازای هست این مقابل هست قرار گرفته داده میشه. چرا؟ چون هست اون حرکت دوم بود بدون حرکت اول. دقت کنید، حرکت دوم بود این جهت اثباتی، بدون حرکت اول این جهت نفی. اما فکر حرکت اول بود این جهت اثباتی، بدون حرکت دوم جهت نفی. اگه دقت کنید، هر دو قید اثباتی و نفی فکر هست مقابل هم قرار میگیره. در فکر میگیم حرکت اول هست، در هست میگیم حرکت دوم هست، در فکر میگیم حرکت دوم نیست، در هست میگیم حرکت اول نیست. نیستا رو مقابل هم قرار میدیم، هستا رو مقابل هم قرار میدیم. پس درست فکر مقابل هست میشه در هر دو بخش، هم بخش اثباتی هم بخش نفی. مقابل فکر رو در یستعمل و ایجاد هست. الا ما سیعتی ذکرهو فی نمت سالس، یعنی فصل دوازدهم به کتاب ما صفحه 358. خب خواجه این همه توضیح ها رو داد برای چی؟ برای این که بفهمون لفظ هاونا برای چی آمده. حالا داره تکلیف میکنه، حالا داره توضیح میده که لفظ هاونا برای چی آمده. تا حالا مقدمات لحظه گفت، فخصص شیخ یعنی ابن سینا لفظ فکر رو هاونا بالمعنسانی من المعان المسکولی، با کلمه هاونا فکر رو به معنی ثانی اختصاص داده، یعنی اون دو قسم دیگر خارج کرده، با قیده ها اونا دو قسم خارج کرده. پس در اینجا اعنی بل فکر قسم دوم را، اصطلاح دوم را، نه اصطلاح اول را و نه اصطلاح سوم. ما یه سلیل المطلوب در اولی که اخذ سبب لما لا سبب الله باشه، ما یه سل همون بداهته، یعنی یه تعمل مختصره. با یه تعمل مختصر چون امر بدیهی است و سبب نداره شما واصل میشید. حالا اگر رفتید سببی رو اخذ کردید، پس مایوسل ندارید. مایوسل یعنی اون فطرت و تعمل اصلی رو ندارید. اون تعملی که شما رو میتواند موصل شود به مطلوب، اون تعمل در اختیار شما نیست، بلکه سببی که موصل نیست در اختیار شما است. پس شما در اون قسم اول هم مایوسل و المطلوب ندارید. بنابراین هر سه قسمی که گفتیم، تحت جامعه فقدان مایوسل و المطلوب هستن. حتی قسم اول، قسم اول مایوسلشون تعمل مخصوصه که ما باید داشته باشیم، تعمل فطری. اونو نداریم، میریم دنبال یه سبب میگردیم، در حالی که قسم اول لا سبب له، وقت پس معلوم میشه مایوسل نداریم، چیز دیگه به جای مایوسل داریم. این مطلب اول که سوال شد. مطلب دوم که سوال کردید که آیا وقتی میگیم انسان حیوان ناطق، منظورون از ناطق همون فکر من اوله؟ بله همینطوره. ناطق، ناطق یعنی متفکر، متفکر به معنی اول. پس ممیز انسان ناطق است، یا ممیز انسان متفکر به معنی اول است. پس حیوان ناطق یعنی حیوان متفکرون به اصطلاح اول.
اگر باشه دیگه حس نباید باشه. اگر حس باشه دیگه فکر
ببینید، اگر حرکت اول با حرکت دوم جمع شد و ما اصطلاح سوم رو در فکر داشتیم، الان حس اطلاق میشه بر اون حرکت دوم بدون حرکت اول. بازم بدون حرکت اول صادقه. بدون تحقق نیست. او تحقق پیدا شده حرکت اول، ولی حرکت اول حرف نیست. حرکت نمیخوام بگیم حرکت دوم انجام بشه بدون حرکت اول، یعنی به این معنی که حرکت اول انجام نشه. میخوام بگیم حرکت اول رو جزء حرف نمیدونی، ولی واقعا بشه. بله، ما میگیم حرکت اول هم باشه، حرکت دوم هم باشه. اون وقتی که حرکت اول بود حرکت دوم انجام نشد که هیچ، فقط فکره. اون وقتی که حرکت دوم هم انجام میشه، اگر حرکت دوم مستقلا انجام بشه که اسمش حسه، اگر حرکت دوم در طی حرکت اول بیاد باز رو اسمش حسه. در این حالت هم بدون حرکت اوله. چرا؟ در حالتی که حرکت دوم اتفاق میفته و حرکت اول اصلا اتفاق نیفته، که حدش هست بدون حرکت اول. در جایی هم که حرکت اول اتفاق میفته، حرکت دوم اتفاق میفته و ما اصطلاح سوم فکر داریم، بازم اون حرکت دوم حدس است بدون حرکت اول. یعنی حرکت اول رو استثناء میکنیم، نمیگیم واقع نشده، نمیگیم واقع نشده، بلکه واقع شده اما کاری بهش نداریم، اون جزء حدس نمیاریم، اون میشه فکر، جزء حدس نیست. فعلی ای حالین حرکت دوم اسمش حدسه. علی ای حالین یعنی چه؟ حرکت دوم به تنهایی باشد چه به دنبال حرکت اول باشد. علی ای حال اسم اون حرکت دوم حدسه و حدس هم که برای این حرکت دوم میداریم باقت نظر از حرکت اوله، چه حرکت اولی صورت بگیره چه صورت نگیره با حرکت اول کار نداریم. بدون حرکت اول به این حرکت دوم نمیداریم.